شد اساسی دیگه نمیارزه بازم عشق تو یک پاپاسی بیشتر از این پای تو موندنم دیگه کافیه خوب میدونم درگیر عشق شدن هم لافیه نمیخوامت نمیخوامت ولم کن شر تو کم کن برو شر رو کم کن نمیخوامت نمیخوامت ولم کن شر تو کم کن برو شر رو کم
توجه شما را همین یک شنبه 11 صبح به برنامه از شرکت فرش ایران جلب می کنیم. این برنامه از شهر بلدنهیز به شما تقدیم می شود. فرش های نفیز اصفهان، ابریشم قم و تبریز در شرکت فرش ایران 310-375-12-12.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات 818-999-99-99.
یک شنبه شبها رو فراموش نکنید. از ساعت 8 تا 12 در برنامه شاده شاده All Soul Music
با من مهران امینی و همکارم بهاره کمانکش در 670 AM KIRN رادیو ایران.
من برای کاشتمو همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد. ولی دکتر پارسا محبی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا محبی متخصص درمان و کاشتمو، عضو 08.
مادران و پدران گرامی، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین و آلسی و بیهو با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های خیام زبان فارسی، حرف زدن، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، موسیقی و نقاشی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت‌انگیز در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
From Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و درود مجدد به شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. ده‌ها تن از شهروندان افغانستان روز گذشته بر علیه آنچه که دخالت حکومت ایران در امور داخلی افغانستان و اعدام افغان‌ها در این کشور خواندند، در کابل پایتخت افغانستان تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان پس از راهپیمایی و سردادن شعارهای علیه حکومت و مقامات جمهوری اسلامی در مقابل سفارت ایران تجمع کردند و پرچم جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات طی یک قطعنامه 8 ماده‌ای دخالت‌های حکومت ایران در افغانستان و فعالیت جاسوسان آن در ادارات دولتی را محکوم کردند و از دولت افغانستان خواستند از آن جلوگیری کند. تظاهر کنندگان همچنین برخورد حکومت ایران با مهاجران افغان و اعدام شهروندان افغانستان در ایران را محکوم کردند. پیشتر در ماه گذشته ابوالفضل زهروند، سفیر ایران در کابل، آشکارا از رئیس مجلس سنای افغانستان خواسته بود که پیمان استراتژیک افغانستان با آمریکا را تایید نکند. سفیر ایران در افغانستان گفته بود در صورتی که این پیمان از سوی شورای ملی افغانستان تایید شود، افغانستان دچار مشکل خواهد شد و ایران مهاجران افغان را اخراج خواهد کرد. در طی 2 سال گذشته بعضی شهرهای بزرگ افغانستان شاهد تظاهرات مشابهی بر علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده است. برای نخستین بار میت رامنی، نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه، در کسب حمایت مالی در ماه می از پرزیدنت اوباما جلو افتاد. آمار ارائه شده توسط کمپین انتخاباتی رامنی نشان می‌دهد که این کمپین در ماه می بیش از 76 میلیون دلار جمع‌آوری کرده، در حالی که پرزیدنت اوباما و متحدان دموکرات او به 60 میلیون دلار کمک‌های مالی برای مبارزات انتخاباتی دست یافتند. پرزیدنت اوباما روز گذشته برای جمع‌آوری اعانه‌های مالی به لس آنجلس وارد شد. وی بعد از ظهر و شب گذشته در 2 برنامه جداگانه در بیورلی هیلز شرکت کرد و بامداد امروز نیز در یک برنامه صبحانه که هزینه شرکت در آن دست کم 2500 دلار برای هر نفر بود حضور یافت. پرزیدنت اوباما امروز به دیدار خود از لس آنجلس پایان داده و به ایالت نوادا برای دریافت حمایت‌های مالی جدید سفر می‌کند. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس، حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 77 و در منطقه ولی 87 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین اگر مایل برنامه یا برنامه های قبلی رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده یا گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. از ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
الو، سلام، خسته نباشید. من از بلژیک تماس میگیرم. برام یه مشکلی پیش اومده. حدود 10-11 ماه دچار یه حالتهای شدم که هرچی دکتر میرم یا تستای مختلفی انجام میدم میگن سعی و سالم هستی و هیچ مشکلی نداری، ولی من همچنان از با یه سرگیجه شروع شد که این سرگیجه یواش یواش به گزگز دست و پا و از حال رفتن یا نمیدونم خالی شدن از درون، کلن بیحال شدن، خستگی یا خیلی چیزای دیگه همچنان هست. خیلی کمتر شده، علائمای گذشته رو ندارم.
آخه اینا که خیلی نصب کنین، آخه اینا که خیلی کلیه. من نمیفهم خالی شده از درون یعنی چی؟
یعنی به طوری که میشستم احساس میکردم دیگه پوچم، هیچی نیستم.
نخی یعنی چی پوچم؟
تمام دست و پام یخ میکرد، شروع میکردم به لرزیدن، حالت تهوع بهم دست میداد. الان هم همچنان این علائم هستش.
نه آخه سب کنید، سب کنید خانم، سب کنید. این که شما فکر کنید پوچید یه برداشت ذهنیه. این چه ارتباطی داره به دست و پا؟ موضوع دست و پا چیه؟ من نمیفهمم. یه ذره شما بیشتر توضیح شما ولی خودتون روشنه، اگر تازه روشن باشه. من نمیدونم احساس پوچی هیچ کسی نیستم یعنی من وجود
ندارم. نمیدونم چه واژه‌ای براش، نمیدونم چه واژه‌ای براش استفاده بکنم، ولی یه حالتی میشم، یعنی در روز که راه میرم احساس میکنم من نیستم دارم راه میرم، احساس میکنم در یک فضایی دارم راه میرم که غیر ارادی، انگار احساس میکنم تو خوابم، تو رویام، واقعیت نداره اطرافم، سرم گیج میره مدام، سرم احساس میکنم دارم تکون میخورم مدام، یا سرد میشم، یه حالتی که دارم حال میرم، ضعف میکنم، لرزه داره تو دست و پام. خیلی دکتر رفتم، تستای مختلف دادم، پیش متخصص مغز و اعصاب رفتم، تست نوار مغزی گرفتن، گفتن همه چی درسته، چشم رفتم، گوشامو چک کردم، حتی ام‌آر‌آی دادم، همه میگن درسته، ولی من این حالتو دارم، یعنی خستم، اصلا حال ندارم راه برم، تمرکزمو دارم یه طورایی تمرکز ندارم، حافظمو اونجوری که مثل قدیم بوده ندارم، نمیتونم اصلا بشینم، یعنی حالم بد میشه.
یعنی چه اگه بشینید حالتون بد میشه؟
مثلا زیاد از حد که مثلا در یک جایی مکانی که مثلا نشستم احساس خفگی بهم دست میده، احساس میکنم نفس نمیاد برام، باید از اونجا برم، نمیتونم سر کلاس بشنم گوش بدم به مثلا به پروفسور یا کسی، حوصله دیگه بحث یا حرفی یا کسی بشنه مطلبی رو برام بگه ندارم، سرم همش مدام در حال گیج رفتنه، همش احساس میکنم دارم تکون میخورم.
شما چند سالتونه؟
27 سال همه.
چه مدتیست در بلژیک هستی؟
12 ساله.
با کی آمدید اونجا؟
با مادرم و خواهرم.
خواهر بزرگتر یا کوچکتر؟
خواهرم بزرگتره، ازدواجم کردن. خب مشکلات های خیلی زیادی داشتیم تو خانوادمون و همچنان هم هستش، یه طوری که همیشه مسئول تمام کارهاشون رو دوش منه، یعنی من مادرم تنهاست اینجا، از بچگی هم طلاق گرفتن از هم دیگه، پدرم و مادرم از هم طلاق گرفتن، من اصلا پدرم رو ندیدم و همیشه نمیدونم، شاید به دلیل اینکه من تونستم کاری رو انجام بدم یا 10 برسونم، همیشه عادتشون شده همه کارها رو به من میگن.
شما چجور چه کارا کردید که تونستید برای ماد؟ اصلا برای چی شما اومدید بلژیک؟
دلیل نمیتونم، تصمیم مادرم بود، تصمیم گرفت که به دلیل اینکه چه میدونم پدرم معتاد بوده یا شرایط زندگی خوبی نداشته، دختراش که تو ایران هیچ قانونی نیست یا حالا هر چیز دیگه، دختراش در خارج از کشور راحت تر زندگی کنن، چون دو تا دختر هستن، شرایط اجتماعی یا پشتوانه‌ای که زن ها اونجا دارن شاید ما نتونیم داشته باشیم.
خب اون وقت با چه امکانات اقتصادی شما در بلژیک زندگی میکردید وقتی آمدید؟
فقط پناهندگی، شروع با پناهندگی، شرایط خیلی بد.
اون وقت شما هیچ سابقه ای از خانواده پدری و مادری برای مشکلات روانی رو میشناسید میدونید؟
اصلا
پدر که گفتید معتاد بوده نه؟
بله من فقط شنیدم که معتاد بودم.
چی معتاد بوده؟
نمیدونم، به چه موادی نمیدونم، هروئین نمیدونم به چی معتاد بودن، چون من دو سال هم اینا بوده اصلا نمیشتم همشون.
نه من که نمیگم شما باید میدونستید، شما آدم میتونید بشنوه این حرفا رو. من الان بعد از شنیدن حرفای شما فهمیدم پدر شما معتاد بود، احتیاج داره که من ایشون رو دیده باشم. حالا به من بگید که درباره خانواده پدری، عموی، عمه، پسر عموی، دختر عمه چی میدونید؟ اینا مشکل مسائل روانی داشتن؟
من اصلا هیچ ارتباطی ندارم، تا حالا تو عمرم ندیدمشون.
بسیار، درباره خانواده مادری چی؟
هیچ مشکلی نیست، فقط در حد یک سردرد یا میگرن که منم از بچگی این سردرد رو دارم.
یعنی کی سردرد؟
بارها رفتم، یعنی همیشه سردرد داشتم چون استرس زیاد بوده تو خونمون، همیشه مادرم و خواهرم با هم دیگه بحثشون بوده، همیشه دعوا میکردن، چون خواهر من مثلا درس میخونده یا مادرم چون شرایط خیلی بدی داشته توی ایران، مثلا تنها باید تو دختر بزرگ میکرده، کار میکرده بدون هیچ حمایتی، همیشه چون اعصاب درستی نداشته خواهر منم مثلا یا درس نمیخونده درست یا نمیدونم کارش درست نبوده، همیشه با هم دیگه در حد در بحث و جنگ و جدال و کتک و این حرفا بوده که منم شاهد اینا بودم و از بچگیش سردرد داشتم، خیلی دکتر میرفتم مثلا بابت سردرد، سردردام طوری بود که حالت تهوع، حالت که مثلا تهوع بهم دست میداد یا مجبور میشدم اورژانس برم، ولی خب تستای مختلف انجام دادم میگفتن میگرنه، ولی خب این چند سال اخیر خیلی کم شد چون من الان ازدواج کردم و همچنان مشکلات های اونا هستش با من، هر کاری میکنم که از دست من دست از سر من وردارم، ولی همچنان چون مادرم یه زن تنهایی، خواهرم از اول هیچ کاری نمیتونست انجام بده، کاملا رفته کنار، مادرم الان اینجا اقامت نداره، من همش من باید دنبال کاراش باشم، همیشه من باید کاراش انجام بدم.
بعد از 12 سالشون اجازه اقامت ندارن؟
نه ندارن هنوز، ولی ما داریم.
شما چه مدتی ازدواج کردید؟
حدود یک سال و نیمه، ولی درست فاصله این که ازدواج کردم و اومدم توی یه خونه دیگه حدود 5-6 ماه بعد به این حالت دچار شدم، یا 4-5 ماه بعد به این حالت دچار شدم.
همسرتون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستن.
ایشون نظرشون چیه راجع به شما؟
خب خسته میشن مسلمن دیگه، وقتی صحبت همش میکنم الان دارم اینجوری میبینم، الان این حس رو دارم، الان تو سرم این حس رو دارم، سرم خونک میکنه یا نمیدونم اینجاش اینجوری میشه، اونجاش داغ میکنه.
نه ببینید عزیز،
مدام دارم.
ببینید هیچ کدوم از این اتفاقا واقعا از نظر فیزیکی در شما نمیفته، احتمال اینکه شما گرفتاری های سایکوسوماتیک مثل میگیرن اینا داشته باشه، یعنی بیماری های روانتنی هست، ولی اینا تمام تخیلات تصورات شما، شما ارتباطتون رو با واقعیت از دست دادید، یعنی شما گرفتید نشستید فکر میکنید که سردتون شده، خالی شدید، گرمتون شده، سرتون داره گیج میره، تو هوا هستید، اینجا نیستید، هر چیز از این قبل، اینا فقط تخیل شما. درست بسید که من الان فرض کنید که تصور کنم تو تهران هستم، تو خیابون دارم میرم، پشت فرمون نشستم، ولی واقعیت داره. برای شما اون میاد کاملا جای گزارشه، واقعیت رو به شما میده، یعنی ذهن شما اینا رو میسازه و دلایل خودش هم داره، درست مثل حالی که شما دارید برای من توصیف میکنید، حالی است که بیشتر مردم تجربه کردن وقتی خواب میبینن، یعنی خوابای بی‌معنی نامرتبط.
چجوری بگم، من همین حالا که الان دارم با شما صحبت میکنم تمام دستام داره میلرزه.
خیلی خوب،
من 24 ساعته یه روز در این حالت.
حالا خب فرقی نمیکنه در ماجرا، یعنی بیماری های سایکوسوماتیک هست، بعدم شما برای این که اون حال به هم ریختتون رو هم به دیگران ثابت کنید هم به خودتون و جنبه فیزیکی بهش بدید، اینجوری چی میکنید؟ شما دارید به من میگید که شما آزمایش های پزشکی دادید، هیچ ایرادی به اعضای بدن شما، ارگان های بدن شما برای کاری که باید بکنن نداشته، پس همون شده رفت.
دکتر مغز اعصاب به من گفتن یا چند تا دکتر دیگه به من گفتن که شما یک شوک عصبی بهتون وارد شده و میترسید، یک ترسی درونتونه.
نه حالا
و من خودم نمیفهمم این یعنی چی یک ترس.
نه ترس در درونتونه اون منم نمیفهمم چی، برای که این حرف
چون...
حرف نه ببینید عزیز، این حرف حرف دقیق علمی نیست، بعدم اصلا ماجرای شوک عصبی هم حالا تازه خود اونم جای گفتگو داره، مگر تعبیر خاصی داره. شما عزیز یه جهانی رو در ارتباط باش هستید که نه براتون شناخته شده است، نه ازش لذت بردید، نه باش راحت بودید، نه احساس امنیت و آرامش کردید و همچنان ادامه دارید. بنابراین درست مثل کسی که فکر کنه الان ممکنه ببرن کتکش بزنن یا اذیتش بکنن یا بکشنش، خب حال به هم ریخته و پریشانی دارید. موضوع کاملا روانی است.
میدونید در واقع من بعضی، یعنی اکثر اوقات این حالتی هستم. خیلی اول که به این حالت دوچار شدم از سرگیجه بود، بعد ترسیدم، بعد رفتم دکتر که دنبال چیز باشم که چرا من سرگیجه دارم، چرا خوب بمیشم، چرا این حالت رو دارم. یواشوش ترس به من غلبه کرد که من همش هر لحظه فکر میکردم الان یه مریضی من میگیرم، اونم از نوع بدترینش.
خب منم حرف همین میزنم.
همچنانی با من هست.
خب من که نیکم نمیگم نیست عزیز. چرا شما نمیخواید بپذیرید موضوع رو و باش شاید حتی راحت تر بشه؟ اینا همه دنیای ذهن آشفته به هم ریخته شماست. شما مثل که از چند تا روزنامه و مجله حروفی رو در بیارید کنار هم بذارید، هیچ معنایی نداره، به هم ریخته است، ولی یه واقعیتی اونور خودش هست. موضوع شما یه مسئله به هم ریختگی روانی است و احتمال داره، یعنی ترکیبای افسردگی و استراب و وسواس و همه اینا در شما هست، ولی اینکه بیش از اینا باشه و شما رو این موقع به هم بریزه در حدی که ارتباطتون رو با واقعیت از دست بدید، اون نگرانی منه. بنابراین چرا میپرسم سابقه خانوادگی رو؟ برای که اگر اون بیماری ها در خانواده باشه احتمالاً وقت زور بروش. حالا ما داریم به پیام ها میرسیم، اگر میخواید روی خط باشید پیام ها رو بشنیم، صحبتمون رو با هم ادامه میدیم.
بله.
رو خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
سلام سینا جون، چطوری؟
به به آزیتا جون، کجایی؟ خیلی وقت ندیده بودم، دلم برات تنگ شده بود. میگم یه قراری بذاریم دیدارا رو تازه کنیم. ما
چه فکر خوبی سینای عزیزم، بهترین موقعیتی که یک رستوران خوب ببرمت، میبرمت کافه نادری. خب تو تصمیم بگیر، اگه صبحانه میخوای کله پاچه و حلیم و املت و صبحانه ایرانی دارن، نهار میخوای یک نهار بی‌نظیر، شامم میخوای در یک محیط بسیار زیبا و در یک حیاتی باصفا با قلیون و کاپوچینو، حالا تو تصمیم بگیر. چه موقع ببینمت؟
میگم شام بریم اونجا.
عالیه، پس بیا به آدرس 17777 وینترو بولوار در شهر انسینو، یک بلاک غرب واید اوک، 818-654-8333 هم تلفنشه.
راستی این همونجا نیست که میگن نون بربری و سنگک و تافتون شیرمال داغ داغ درست میکنه؟
خود خودشه.
پس یادم باشه شب بخرم ببرم خونه.
عالیه سینا جون.
شمارهشو یه بار دیگه میگی من بنویسم؟
حتما، 818-654-8333.
تو این فکرم که یه کادوی درست و حسابی به خودم بدم. میدونی یه کادوی که واسه همیشه خوشحالم کنه. نظر تو چیه؟
من میگم درمابر. فقط لیزر تو مرکز درمابر میتونه اینطوری خوشحالت کنه. برای از بین بردن موهای زائد بدن خود در درمابر، با خرید یک قسمت از بدن، قسمت دیگر رو هدیه بگیرید. تلفن 866-444-6411، 866-444-6411.
من مجتبی فکورفر همین شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر پیرامون بیمه‌های درمانی، اعم از انفرادی، گروهی و مکمل‌ها و پوشش‌های دارویی مدیکر در خدمت شما خواهم بود. 714-921-921-4.
توجه فرمایید. به منظور استقبال بی‌نظیر هموطنان، یک بار دیگر حراج فوق‌العاده ایلات مارکت فقط به مدت یک هفته به قیمت‌های استثنایی حراج این هفته ایلات مارکت در پیکو توجه فرمایید. ریحان ایرانی 4 دسته $1، جعفری ایرانی 5 دسته $1، گوجه فرنگی ارگانیک هر پوند 59 سنت، هندوانه 5 پوند $1، کاهوی ایرانی بسته 3 عددی 99 سنت، پیاز 8 پوند $1، برنج ایندیا گیت 10 پوندی 6.99، روغن هسته انگور انجلینو هر شیشه 5.99، رب انار کارلو هر شیشه 2.99، رب گوجه فرنگی توماس هر شیشه 3.29، ماست گلچین 32 آنسی 1.99، ماهی سمن درسته هر پوند 2.99، ماهیچه گاو هر پوند 3.99، سینه مرغ هر پوند 3.99. یک بار دیگر حراج ایلات مارکت فقط به مدت یک هفته، 100% کاشر زیر نظر RCC. حراج استثنایی ایلات مارکت در پیکو، 310-659-7070.
K-I-R-N
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
به نظر شما من الان باید پستکار بکنم؟
شما قرار است به یه روانشناس سرگاه خانم هی نگید چیتون خرابه بس. فهمیدم دیگه، مثل اینکه من برگمیرم ماشینم شکست آتیش گرفته دیگه، تمام شد. نه اونو میفهمم، شما باید یه روانشناس و روانپزشک میخواید، احتمالاً اولا دارو برای افسردگی میخواید، برای استراب میخواید، برای وسواس میخواید، برای خشم و عصبانیت، اینا همه رو که معلومه دارید. یعنی من تعجب میکنم که به شما، بنابراین اولا برای اینا دارو میخواید و کار روان درمانی تو این زمینه.
من الان تو بلژیک هستم، هیچ دکتر ایرانی اینجا نیستش که من بتونم ازش کمک بگیرم و صحبت کردم با یک دکتر بلژیکی و وقتی پیشش میشینی اصلا وقتی صحبت میکنی فقط برات قرص مینویسه، اصلا نمیتونید مکالمه کنید با زبان مثلا اونجوری که دلتون میخواد.
بنابراین
اگه دکتری میشناسید
من هیچ تو من به هیچ وقت به هیچ وقت من به هیچ کس غیر از ایالت کالیفرنیا متاسفانه نمیشناسم عزیز. نه اونا نمیدونم، بنابراین اگر بگردید ببینید اگر دوستان میشناسن اونایی که اونجا محلی هستن، علاوه دکتر بلژیکی هم اگر روانشناس باشه میشنه باهاتون حرف میزنه، اگر روانپزشک باشه خب احتمالاً بهتون دارو میده.
خب به نظر شما من چه مشکلی میتونم داشته باشم که قبلش همچین مشکلاتی رو نداشتم و حتی برای خانواده‌ام تعریف میکنم خنده‌شون میگیره، براشون اصلا چیز مسخره‌ای میاد که میگم ما تا حالا هم چیزی رو ندیدیم و نشنیدیم.
خانواده شما خانواده شما قرار نیست نظر بدن درباره این موضوع. اینکه اون دومی که چه مشکلی دارید، من فکر کنم دو دفعه خدمتتون عرض کردم، افسردگی، استراب، وسواس، خشم و عصبانیت، احساس بد راجع به خودتون و خیلی چیزهای دیگه، ارتباطتون با واقعیت از دست دادید، مسئولیتاتون رو نمیپذیرید، یه دنیای ذهنی خیالی دارید عزیز که با واقعیت ها نمیخونه و بنابراین گرفتارش هستید. بعد به خاطر اون برهم ریختگی ذهنتون زندگیتون به هم میریزه، نتیجتاً جوابی هم که از دوربر خودتون میگیرید خوب نیست، همطور که خودتون اشاره کردید پدر رو از دست دادید، پدر معتاد بوده یعنی در زندگی شما نبوده، مادر و خواهر دائما با هم دعوا میکردن، کودککاری میکردن، شما انتظار دارید چی بشید؟ من اگر به شما بگم 7 تا تصادف کردم امروز تا رستم اینجا، شما حرفتون این است که اولا اصلا زنده ای؟ بعدم اگر یکی بگه که کسی 5 دفعه 10 دفعه تصادف کرد، شما هنوز حرفتون این است که من چرا اینجوری شدم، قبلا دیروز حالم خوب بود و لباسام پاره نبود و خون از بدنم نمی آمد ولی امروز میاد، خب بعد از 7 تصادف معلومه که میاد عزیز. شما
بله درسته، ولی باید یه علائمی در گذشته میشد
اصلا یا یعنی چی؟ این دیگه این پزشک این روانشناسی شما از کجا در اومد که علائمی در گذشته می بود؟ اولا همه اینا یه دفعه یه روز صبح که بلند نشد همه اینا با هم شروع بشه عزیز، چی میگید؟ بعد برای خودتون میخواید چه دلیلی بتراشید که چون علائم باید از قبل باشه؟ یعنی چی؟ فرض کنید یه بچه‌ای که امروز 2 سالشه علائم اختلال جنسیش باید در 2 سالگیش پیدا بشه، چه ارتباط داره؟ ببینید برای خودتون دیگه موضوع نسازید، همینی که میگم ارتباطتون با واقعیت از دست و استدلالایی برای خودتون میکنید که هیچ ارتباطی به علم و واقعیت نداره عزیز. بنابراین شما یه روانشناس میخواید که یا روانپزشک هم میخواید، به نظر من ذهنتون بیش از اون به هم ریخته، برای برخی از این گرفتاری ها احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی است. حالا به من میگید اونجا شما 12 سال الان در اونجا هستید، به هر حال زبون اونا رو میدونید، بعدم اگر با روانشناس اونا صحبت کنید اونا میشنن با تون حرف میزنن، ولی اگر با روانپزشک باشه یا پزشک باشه میتونه حرف نزنه. بله بعد از چند دقیقه شما صحبتی که میکنید احتمالاً اونا یه نتیجه گیری میکنن و بر مبنای اون است که نسخه مینویسن.
پس این ترسمو چجوری بهش بتونم غلبه کنم؟ یعنی ترس از تمام مریضیا رو دارم، یعنی هر روز دارم به دست و پاهم نگاه میکنم. خب الان میگم دستم الان اینجوری میشه، پاهم اونجوری میشه، خودم اینجوری میشم، دارم چرا بد میبینم؟ اصلا همیشه فکر میکنم یه توری جلو چشمه، اصلا دنیا رو شفاف نمیبینم دیگه، اون دیدی که قدیم داشتم و دیگه الان ندارم، باید چشمو باز کنم که دقت با اون چیز رو دقیق تر ببینم.
نه متاسفانه همینطوره که میگید، علتش این است که اینا فقط دنیای ذهنی شماست، نه شما. منم که همه حرفم به شنوندگان که میشنن تاکید من این است که شما یه دنیای ذهنی و خیالی برای خودتون درست کردید که این خارج از برای شده عادت شما، بازی شما، ذهن شما، برای که اون شرایطی که شما درش بزرگ شدید، بعدن مهاجرتی کردید، با مسائلی که اینجا داشتید آسیب دیدید عزیز، و به همین جهت است که فکر کنید بیماری‌های مختلف متفاوت. یعنی خب همه میتونن این فکر رو کنن، چرا بقیه نمیکنن؟ برای که شما مضطربید و وسواسی. برای این کار باید چه بکنید؟ احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی دارید، پیلا به هم میریزید. با این استراب و وسواس شما حتما افسردگی میره، با خودش خشم و عصبانیت میره، به دلیل اینکه ارتباطی با واقعیات دوربر خودتون ندارید، زیر فشارها و احتمالاً اعتراضات و انتقادات دیگران قرار میگیرید. با اونا وضعیت و حالتون بدتر میشه. من اگر الان پاشتم بفرمایید.
بعد ببخشید، بعد یک مشکل دیگه ای هم که همراه باهاش هستش، همیشه فکر میکنم من این ازدواجی که کردم اون نیستش که من، اون چیزی که نیستش من میخواستم. احساس میکنم من نیستم مال این زندگی، من میخوام برم خودم رو پیدا کنم، نمیدونم دنبال یه چیزایی که اصلا معلوم نیست چیه، کجا میخوام برم، دلم میخواد فقط برم، در حالی که مشکل خاصی هم ندارم. همش احساس میکنم از طرف مثلا شوهرم هیچ توجهی مثلا دریافت نمی کنم. چرا من تو این حالت هستم؟ چرا اون به من دقت نمی کنه؟ چرا دنبال یه راه حل نیست؟ چرا نمی خواد یه کاری بکنه من شاد بشم یا حالم خوب بشه؟ چرا اینقدر؟ چون روابط اجتماعیمونم خیلی کمه، اجتماعی که نه، رفت آمدمون خیلی کمه، اصلا شخصی نیستش که دلش بخواد زیاد با اشخاص مختلف رفت آمد کنن. بعد همیشه میگه مثلا من نمیتونم کنتاکت برقرار کنم با این شخص اشخاص. بعد منم همیشه چون از یک خونه خیلی شلوغ یهو اومدم توی خونه که خیلی خلوته، اصلا احساس میکنم دارم خفه میشم، احساس میکنم خیلی خلوته، من اینجا نیستم، من نباید اینجا باشم، من باید برم، یا اصلا این شخصی بوده که من میخواستمش، گیر کردم، نمیدونم، تو حالت تو برزخ.
برزخ نیست ازم، شما ابدا آمادگی ازدواج نداشتید، شما 100% ازدواجتون اشتباه بوده، نه به خاطر ایشون، بلکه شما اصلا
بله درسته، در واقع یه طوری فرار بوده از دست خانوادم.
خب حالا میخواید فرار بکنین از خونه ایشون، شما اصلا فراری هستید از واقعیت و زندگی عزیز، برای که دنیای ذهنی شما اجازه نمیده با واقعیت‌های جهان برخورد کنید، دردش رو بکشید، رنگ لذتش رو هم ببرید. شما معلومه که گرفتارید. من تعجب از ایشون می‌کنم که چگونه با شما ازدواج کرد. او هم بدون تردید مسائل و مشکلاتی داره. اصلا حالت عادی نداره. اگر شما رو برای مدتی میشناخته، من نمی‌دونم متوجه چی نشده که شما چه جوری ذهنتون و زندگیتون داره حرکت می‌کنه که او خودش رو به شما و شما رو به خودش ملحق کرده. معلومه شما الان حرفایی که مثلا میزنید، من تو خونه شلوغ بودم و اومدم آروم. همه آدما اگر خونه شلوغ بودن دلشون میخواد به آرامش برسن، به علاوه خونه آروم و شلوغ اگر شلوغی باشه که آزاردهنده نباشه، که دیگه دردآور نیست که آدم بخواد از یکی به خاطر دیگری بگریزه. به علاوه شما میخواد تو محیط اجتماعی چیکار کنید؟ تو محیط اجتماعی اگر شما برید با آدمای قرار باشه، نوع نگاهی که الان دارید، حرفایی که میزنید بزنید، دوربریا با شما کاری نخواهند داشت. یعنی نمیفهمنتون.
شاید به دلیل اینه که همیشه چون که خونه ما دعوا بوده، من دوست داشتم مثلا کسی بیاد خونهمون یا دعوا نشه، یا ما سریع یه جا بریم، یا یه اتفاقی بیفته که این دعوا پیش نیاد. حالا که اومدم تو این خونه آروم هستش، همه چی خلوته، کسی نمیاد، کسی نمیره، کسی زنگ نمیزنه، هیچ رخ نمیده، دلم میخواد یه کسی بیاد، یه جایی بریم، یه اتفاق بیفته که از این تنهایی در بیام. خسته شدم، یعنی چون که از بچگی همش احساس میگم تنها، همش مثلا جنگ جدول، بعد من باید یه گوشه پناه ببرم، تنها بشم که مثلا به آرامش برسم. حالا اومدم آرومم، حالا فکر میکنم چرا من الان ارتباط ندارم، چرا رفت آمد ندارم، باید بیان برن، نمیدونم من برم این ور اون ور، یه خود نمیدونم حالم تغییر کنه، همش دو نفر آدم با هم دیگه خسته کننده شده برام.
من نمیدونم عزیز، شما ببینید این مثل اینی که من بگم وقتی که با آدم ها هستم رنج میبرم، بی آدم ها رنج میبرم، فکرشون رو میکنم ناراحتم میکنم. آخه شما با هیچ واقعیتی تو زندگیتون در ارتباط نیستید. شما صحبتی که درباره همسرتون کردی، او چرا این کار اون کار نمیکنه، او از عهده اداره خودش هم بر نمیاد، اون به نظر من خودش مسائل و مشکلاتی داره که حتی خودش هم از عهده بیاد شما رو درست کنه. شمایی رو که هیچ متخصصی هم کنارتون باشه نمیتونه برای شما حالی رو به وجود بیاره که شما بر اساس تخیلات و تصوراتتون راحت باشید و با انتظارات شما بخونه. ایشون چی کار کنه؟
البته ایشون خیلی منطقی هستم. من خیلی حالم خیلی بد بود، خیلی عصبی بودم. من هر شب جیغ میزدم تو خواب، جیغ میکشیدم، گریه میکردم، خیلی حالم بد بود. که البته ایشون خیلی به من کمک کردن، چون با حرفایی که میزنن، با نمیدونم با خیلی چیزایی که میزنن، از مادرم پرتم، یعنی بکشنم کنار یا اصلا به حرفاشون دقت نکنم، چون خیلی حرفای اونا رو من تاثیر میذاشت. خیلی به من کمک کرد که حرفای اونا برام بی اثر بشه، اگه حرفی میزنن اصلا عین خیالم نباشه، یا آدم نادونی داره واسه خودش حرف میزنه. در این حد که منو از اونا یه جورایی خیلی کشید، خیلی تمام قلابایی که من آویزون بود و در واقع خیلی هاشون از من کند، که در حال حاضر به این حد رسیدم. خیلی بدتر از این بودم.
خب خوشحالم
ازت. چیزی که منو آزار میده، تنها چیزی که منو الان آزار میده اینه که من در آرامش داشتم یواش یواش به آرامش میرسیدم که یک هو سرگیجه گرفتم و گفتم چرا من سرگیجه گرفتم. یه روز، دو روز، سه روز، چند روز که گذشت استراب اومد سراغم، دکتر رفتم، ترسم رفت بالاتر و علائمای خیلی خیلی زیادتری اومد هی سراغم، که همچنان باهمه، یعنی احساس میکنم یه فرد دیگه هم. چرا من گنگم، خستم، خوابالودم، چرچمه، چرا اینجوریم؟ آیا من خوب میشم؟
شما خوب میشید اگر برید دکتر دوا بخورید و دکترتون کار روان درمانی و تراپیتون رو انجام بدن. البته متاسفانه میزان گرفتاری های شما فراوونه، ولی اگر به راه درستش با دکتر متخصص آگاه برید و کار دارو درمانی و روان درمانیتون به درستی صورت بگیره، معلومه میتونید خوب بشید. راهی دیگه هم غیر از این ندارید. اصلا فرض کنید که 10% خوب بشید، 40% خوب بشید، 90% خوب بشید، 100 فرقش چیه؟ مثل اینه که کسی من حالا 5 تا لقمه غذا بده یا 10 تا یا 20 تا یا 30 تا، وقتی من گرسنم همش غنیمت. بنابراین باز
من همیشه ترس از این دارم که مثلا من الان خوب شدم بعدن دوباره به این مشکل دوباره دوچار نشم.
خب
دوباره به این حالت
نگفتم گرفتارید، یه چی باقی میمونه؟ من اگر قرار باشه وقتی که حالم بده نگرانیم این باشه که اگه خوب شدم بعد دوباره حالم بد میشه، که دیگه اون وقت معلومه هیچی باقی نمیمونه. کی میتونه؟ من اگر فکر بکنم حالا امروز سالم رانندگی کنم، فردا تصادف بکنم میمیرم، چجوری باز زندگی کنم عزیز؟ هرچی به شما میخوام بگم، شما با این تخیلات و تصورات کاملا بیمارگونتون که نمیتونید زندگی کنید. شما که نمیتونید بگید من حالا حالم بده، خوب میشه بعد دوباره بد میشه، حالا من نگران اون ایامم. شما حالا حالتون خوب بشه بعدم هر وقت بد شد بد شده، ولی کاری که براش نمیتونید بکنید. فرقی هم که در این ماجرا نمیکنه. مثل که من بگم من امروز الان نهارم خوردم، سیر شدم، خب حالا ناراحتم، فردا اگر گرسنه شدم نهار نبود چی؟ اینجوری که نگاه به دنیا نیست. یعنی اینجوری که
بعد من به متخصص مغز و اعصاب یا چند تا دکتر دیگه که رفتم بهشون میگم خب به من یک دکتر روانپزشک به معرفی کنید، میگن خب بهت قرص میده، میگم خب چه ایرادی داره؟ میگن نه تو سنت کمه، برو ورزش کن، برو نمیدونم شنا کن، برو این کارا رو کن، حالت خوب میشه.
حتما مزخرف میگن، اینقدر مزخرف و ابلهانه از این حرف که حد نداره.
میگن قرص تاثیرات خیلی بدی داره، اگر نمیدونم بخوری سنت کمه، خیلی تاثیر روی
ذهنت. پزشکان داره. پزشک شما برمیگرده میگه قرص تاثیر بدی داره، جوانی چنین میشه، یا شما دارید باز میسازید یا اون پزشک دیوون است؟
نه به من همینجوری به من اصلا تا امروز به من هیچ قرصی ندادن. تنها قرصی که به من دادن آلپروزولام 25 میلی گرم به من دادن.
آخه من دارم راجع به اون
شبا یه دونه بخورم.
به هر حال حالا شما دکترتون رو پیدا کنید برید، اون دکتری هم که به شما اون حرفا رو زده، اگر دکتر این حرفا رو زده به هر حال دیگه پلوش نرید، اون دکتر نیست، اون مریض خودش و نادار.
چند تا دکتر به من قشنگ چند تا دکتر این حرف رو من زدن، ما به شما قرص نمیدیم، بهتر قرص مصرف نکنید، سنتون کمه، ورزش کنید، شنا کنید.
سگا خانم من برای اولین باری که دارم میشتم قرص نخورید برای که سنتون کمه. بنده بچه‌ام 6 ماه هم که بودم بهشون قرص میدم. یعنی چی حرفا؟ یعنی چی این حرفا؟ از ذهن شما در میاد عزیز. دکتری که از شما برید تو داروخانه 2000 قلم کالاس، 500 تاش مال بچهای 2 ساله و 7 ساله و 10 ساله و 15 ساله است. آخه این قرص مال آدمای بزرگ ساله، اونم بعد از مثلا 27 سال که به شما نمیدن. آخه این حرفای نمیشه عزیز. به هر حال حالا به شما مراجعه کنید، من صحبتامون با هم کردیم، امیدوارم که بتونید دکتر خوبی پیدا کنید که باهاش صحبت کنید، ولی دنبال روانشناس و روانپزشک برید. به هر حال خوشحال شدم.
یک سوال کوچک ببخشید. شما یعنی احیانا دکتری در آلمان یا اطراف اروپا؟
من فکر کنم خدمتتون عرض کردم من فقط در ایالت کالیفرنیا دوستان رو میشناسم، من جای دیگه کسی رو نمیشناسم عزیز. متاسفم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. تمنا میکنم. شنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دار میوزیشن تقدیم میکند. شنبه 9 جون شبی که دو ستاره به آسمان هنر ایران معرفی خواهند شد. شنبه 9 جون دو برنده از میان 10 خواننده و نوازنده جوان از سراسر دنیا در رقابتی پایا پای برای رسیدن به قله شهرت با رأی شما برگزیده خواهند شد. شنبه 9 جون سبان تیاتر در بیورلی هیلز با حضور هیئت داوران نامدار اندی، فرخ آهی، اردشیر فرح، پاک سیما و سیروس کردونی. چه کسی بهترین نوازنده و خواننده ایرانی در این شب خواهد شد؟ سرنوشتشان در گرو رأی شماست. با اجرای زنده هنرمندان سرشناس پیروز، شینی، کیان پاشا، کمدین محبوب مکس امینی و با صدای گرم فرشید امین. فروش بلیت از طریق starmusician.com و فروشگاه‌های معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 888-881-3936 888-881-3936 و سایت starmusician.com.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کردیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404.
Change is good. تنوع زندگی است. برنامه متفاوت از هنرمندان مبتکر انترتیمنت ایران. شهبان شهپره و مایکل. شنبه 9 جون 2012 در هاوس آف لجندز کاباره تهران با نگین خوش‌صدای موسیقی پاپ فیروزه و برای اولین بار گربه‌های جدید و بی‌نظیر گروه تسخیرناپذیران موسیقی پاپ ایران بلک کتس. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5480 تماس حاصل فرمایید.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
مرضیه شیرازی بانوی وام. مرضیه شیرازی با 10 سال پیشینه درخشان شما را در دریافت وام با بهترین بهره و کمترین هزینه تحت هر شرایط یاری می کند. 949-378-3500 عضو 08.
K-I-R-N
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که روز شنبه 16 جون از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر سمیناری با عنوان رهایی درباره اعتیاد و چگونگی رهایی و جدایی و یا خلاص شدن از این بیماری و گرفتاری در اولمپیک کلکشن برگزار خواهد شد. خانم دکتر فوجان ذهنی، آقای دکتر شمسیان و جمعی از دوستان در خدمتون هستند. به پرسش های شما در این زمینه بعد از سخنانی پاسخ خواهند داد. ورودی $20 کارت ورودی رو میتونید از شرکت کتاب، کتابسرای کتاب فروشی پارس دریافت کنید و یا به محل کنفرانس کمی زودتر بیارید. همچنین من در روز یک شنبه 24 جون در سان دیگو از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته‌ای تحت عنوان اعتماد به نفس و حرمت نفس (Self Confidence and Self Esteem) خواهم داشت. محل برگزاری تالار خانوادگی صوفی در سان دیگو است. بنابراین یک شنبه 24 جون 4 تا 8 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس در سان دیگو. همچنین با آقای محمدی من در روز سه شنبه 12 جون از ساعت 6 تا 7 و در روز پنج شنبه 21 جون از ساعت 6 تا 7 که اولی در اولمپیک کلکشن و دومی در گلندل در مرکز ارامنه 117 لوئیس جنوبی است، کنفرانسی تحت عنوان نورو فیدبک ADD ADHD تست تووا خواهیم داشت. ورود آزاد و رایگان هست. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری که در پیش دارم از فرانکفورت، دوسلدورف، آمستردام، کولن، هامبورگ، گوتنبرگ، استوکهلم، لندن و بعداً در قسمت آخر ونکوور از تقریباً 6 جولای تا 30 جولای 27 سخنرانی در این شهرها دارم که اطلاعات بیشتر رو از هفته آینده میتونید از وبسایت من دریافت کنید. دوستانی که در این زمینه علاقه‌مندند و همچنان دو سفر ما 7 شب و 7 روزه یکی از بارسلونا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای هست و سفر ما به آلاسکا که از ونکوور کانادا خواهد بود و از جمعه 20 تا جمعه 27 جولای هست. همچنان تا آخرین هفته فکر میکنم کشتی جایی برای دوستان خوب داشته باشه. اگر مایلید اقدام کنید با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. من صداتون آهسته دارم، بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
من از ایران تماس میگیرم آقای دکتر. دیشب باهاتون صحبت کردم در رابطه با همسرم که عرض کردم که در رابطه با مسائل عرفانی و ماورا طبیعی علاقه من شدن و فرمودین که با خودشون صحبتی داشته باشین. الان میخواستم با خودتون اجازه بدین صحبت کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. اصلا خداحافظی میکنم. گوش خانم هستم.
خدا.
سلام آقای دکتر.
سلام. خوشحالم از این که بیدار موندید، از ایران رو روی خط هستید. دیشب همسرتون نمیدونم مطالب رو شنیدید یا نه، درباره یه مقدار باورها و اعتقادات شما صحبت کردن و البته چون مطالبی اونقدر شاید نداشتن ولی مایل بودن که این گفتگو صورت بگیره، گفتم اگر شما مایل باشید خوشحال میشم. نمیدونم یک اگر میخواید راجع به اونا صحبت کنید یا اختلاف نظری که در این زمینه با همسرتون دارید یا به هر حال هرچی که مایل هستید انتخابش با شماست.
خواهش میکنم. وقتتون بخیر باشه آقای دکتر.
خواهش میکنم.
منم خوشحالم که با شما صحبت میکنم. واقعیتش آقای دکتر همسر من گفتن که دیشب با شما صحبت کردن تو این زمینه که من علاقه من شدم که الان حدود 2-3 تو زمینه های موضوع های عرفانی و ماورای طبیعی دارم. حالا شروع کردم از حالا خیلی ابتدا مبتدی دارم یه مطالعاتی رو حالا تو این زمینه انجام میدم، کتاب هایی رو دارم میخونم و آدمی هم بودم که قبلا اصلا اهل مطالعه نبودم. یعنی شاید من اگه دو صفحه کتابو می‌خواستم بخونم به صفحه سوم می‌رسید خوابم می‌گرفت. علاقه مندم اصلا به مطالعه نبودم دیگه در کل، ولی الان جوری شده که چون سالها بوده که سوالاتی تو ذهنم مشغله ذهنی برام درست کرده بوده و خیلی فکر میکردم به اینجور موضوعا، خب خیلی علاقه مند شدم که اینجور کتابا رو مطالعه کنم و کار کنم تو این زمینه. من خودم از این که تو این راه هستم و دارم حالا کارهای رو حالا چه میگم مطالعه میکنم، قرآن میخونم و این کارها رو میکنم، خودم آقای دکتر خیلی راضی هستم و لذت میبرم خیلی از اینکه تو این وادی دارم کار میکنم و خیلی هم به هم آرامش میده. منطقه همسر من با توجه به اینکه خودشم یه اعتقادات حالا نمیدونم، حالا اگه نخوام بگم مذهبی، اعتقاداتی داره به اینجور موضوعا، ولی خب یه مقدار به خاطر شاید بچه 6 ساله‌ای که ما داریم مخالفه که من خیلی بخوام تو این زمینه ها فعالیت کنم، صحبت کنم. حالا با دوستانی دارم که میشینیم حالا با هم تو این زمینه ها بحث و گفتگو میکنیم و ایشون یه نگرانیش اینه که خب ما به خاطر اینکه یه دختر 6 ساله داریم نکنه که روی ایشون تأثیری بذاره. و خب من قبول دارم که هضم اینجور موضوع برای حتی بزرگ سالا هم بعضی وقتا هضمش خیلی سنگینه، همونطور که برای خود من همیشه اینا جای سوال بوده و جای شک بوده و هضمش برای خود من هم همیشه سنگین بوده. قبول دارم که جلوی بچه نباید این صحبت ها بشه تا جایی که ممکنه، ولی خب گاهی اوقات ممکنه حالا آدم حواسش نباشه، یه موقعی حالا تو جمعی باشه جایی حواسش به این نباشه که بچه اونجا حضور داره و حالا تو این زمینه صحبتی هم بکنه. نگرانی ایشون بیشتر از این بابته، ولی خب میگم من خودم آقای دکتر از این راهی که توش هستم و از این کاری که دارم انجام میدم هم راضیم و هم خیلی لذت میبرم.
نه متوجه هستم. البته این که شما میفرمایید مواظب بچه هستید کافیست برای من. ببینید البته چون شما این که ما علاقه من به چیزی نباشیم بشیم در همه آدم ها هست، برحال یه دگرگونی هست. دوم این که من یه کاری بکنم که ازش لذت میبرم و باش به آرامش میرسم همچنان ممکنه. این کارها رو آدم ها به صورتهای مختلف دارن، حتی شما هر باور عقیده‌ای داشته باشید دیگرانی که از نظر شما شاید باور عقیده درست نشواشن باز همین حرفا رو میزنن، به همجاست که این فقط اختصاص به یه گروهی نداره و این نشان دهنده نه درست بودن نه حقانیت مسئله است. یعنی الان شما منتون جلد کتابم که 1975 نوشتم بخش دومش رو به یه کالتی که در سان فرانسیسکو بی ایریا بوده اشاره کردم، یعنی فرض کنید 37 سال قبل از اینا تعدادشون بیش از 1000 تا بود، 1000 تا در شمال کالیفرنیا، نه یکی دو تا 10 تا، و همه با هم خوب و خوش بودند، حتی برخی از اوقات هم کارهای خیلی خاص و جالبی میکردن. چون تاکیدتون رو متوجه هستم میخوام بگم اونا نشان دهنده نه حقانیت نه صحت نه واقعیت نه حقیقت هیچ کدوم، اونا هست سر جاش. حالا نمیدونم مورد اختلاف ایشون یا مطلبی که ایشون مطرح کردن یا خودتون دلتون میخواد، من هیچ اصراری ندارم که خودتونم اشاره کردید، چون ایشون حرفشون اگر اشتباه نکنم چیزی در این زمینه بود که مثلا فرزند ما یه مسئله داشته بهش گفتن فلانی میتونه از اینجا با هر کسی مثلا تو جای دیگه صحبت کنه، حرفای از این قبیل که از نظر ایشون واقع بینانه نیست. من با اون جمله چون هیچ آدم نیست نمیخوام به اون استنادی بکنم. حالا شما اگر دلتون میخواد یک اون چیزی که فکر کنید سوال شما بوده و براش جواب پیدا کردید، اگر پیدا کردید، ماجرای مبتدی بودن و آغاز کار و همینا رو متوجه هستم و به نظرتون موضوع اشکال و اختلاف شما با همسرتونه یا با دیگرانی است که دور بر شما هستن، هر جور که دلتون میخواد انتخاب کنید، اگر نه که هیچ، همینقدر که به قول شما و به نظر من همین حرف تا حدودی نظر ایشون بود که من نگران تأثیر بد و منفی این باورها و اعتقادات روی بچه هستم، شما هم که میفرمایید مواظب و مراقب هستید، خب البته اینجا و اونجا ممکن حرفی زده بشه یا بچه برای خودش تفسیر و تعبیر داشته باشه، اونقدر مهم نیست. به هر حال بچه‌ها با افکار عقاید مختلف متفاوت مادام که تکرار نشند و به صورتی به ذهنشون فرو کرده نشند و درشون کاشته نشند، به هر حال با صدها موضوع و مطلب در زندگیشون روبرو بودند و هستند و خواهند بود. اگر دلتون میخواد، اگر همسرتون دلتون میخواد، هر کدوم که دلتون میخواد، موضوعی که ایشون لطف کردن تلفن کردن، شما این موقع شب 4 بعد از نصف شب در ایران یا شاید هم کمی بیش از اون 3 و نیم به هر حال بیدار هستی، دلتون میخواد حرفی بزنید، اگر نه که هیچ، به هر حال من در خدمتتون هستم. با این موضوع و مسائلم آشنا هستم، کاملا آشنا هستم، یعنی با جنبه ها و جلوه های مختلف آنچه که در طول تاریخ به ویژه در فرهنگ خود ما بوده و با برداشت ها و دریافت های از این قبیل. اگر چیزی مورد علاقه شماست خوشحال میشم بشنم، اگر نه که هیچ، هر جور میل شماست.
ولی آقای دکتر، من خودم شخصا، حالا اگه بخوام، نمیدونم، حالا یه مقدمه ای بخوام براتون بگم، من خودم آدمی هستم که خیلی زود باور نیستم، یعنی برخلاف این که بعضی ها ممکنه در مورد من فکر کنن که من یه آدم خیلی ساده و زود باوری هستم که هر چی به هم گفته بشه همونو باور میکنم بدون اینکه برم تحقیق کنم، مطالعه کنم، باورش میکنم.
حالا بیاد یکی از اون باورهایی که دیگران میگن زود باوری، شما فکر کنید تحقیق و مطالعه کرد، اگر دلتون میخواد بفرمایید، من ببینم چی هست مثلا، یا اون چیزی که مهمه، یا یه چیزی که بین شما و همسرتون اگر ایشون اشکال و اختلافی روش دارن مطرحه، اگر دلتون میخواد انتخابش با شماست.
یکی از اون چیزایی که من خودم آقای دکتر بهش رسیدم و باورش کردم در رابطه با وجود دنیای بعد از مرگ.
خب چه جوری؟ باورتون رو میفهمم، ولی دلیلی که براش
نداره. برای من سوال بوده.
خب دلیلی که براش نه، دلیلی که براش شما ندارید، کسی که دلیلی براش نمیتونه داشته باشه. شما دلیلی براش دارید؟
بله، دلیل من براش، بله، دلیل
مثلا
من براش
چی؟
اگر که چنین چیزی وجود نداشته باشه اصلا عدل خدا زیر سوال میره.
یعنی چی؟ آخه شما اول اومدید فرض کردید که خدا عادله، بعد گفتید عدل خدا زیر سوال میره، بعد چرا عدل خدا؟
اول اومدید فرض کردید که اصلا خدا وجود داره یا نه.
خب رایت اونو پذیرفتید،
اینجا چه رسیدیم خدا وجود داره.
خب بعد گفت حالا به عدلش چه ارتباط داره؟ من اصلا متوجه هستم شما الان سیدی های من
اصلا خدا برای چی ما رو خلق کرده،
یعنی شما فکر کنید چطور شما میتونید بفهمید که خدا چجوری ما رو خلق کرده؟ اگر که برید جای خدا بشینید، ما در حد انسانیمون اصلا نمیتونیم بفهمیم آدم‌ها چرا یه کاری کرده. اصلا این پرسش که خدا چرا اینجوری کرده در اون حد باشه، من اصلا میگم پرسش بزرگی نیست، پرسش بسیار بیخودیه، برای که شما باید خدا باشید تا بتونید جواب بدید، و الا چه جوابی؟ انسان که به دلیل انسانیش، من به عنوان یه سوسک و موش که نمیتونم درباره افکار و عقاید شما در ارتباط با تربیت فکر کنم. تازه اون سوسک و موش مثل من و شما از یه ماده درست شده، یه موجود حتی زنده است، ولی ابدا توانایی تصور و تفکر در این باره نداره. من در مقام مقایسه با خدا، خدایی که من قبول دارم، شما هم قبول دارید، من بدونم او چرا ما رو خلق کرده، و اگر دنیای بعدی نباشه عدالت به هم میریزه. یعنی چی؟ مگر خدا قرار بود عدالت کنه؟ یعنی مسئله عدالتش یعنی چی؟ یعنی اگر کسی کار بدی کرد او باید بره مجازاتش کنه؟ آخه اصلا فرض رو نگاه کنه، یا او باید بهش پاداش بده، اونم به صورتی که گفتن؟ دقیقاً حرفی که میزنید اتفاقا، چون گفتم شما سیدی من فکر کنم درباره آزادی اونجا بحث میکنم، چرا اصلا فکر دنیای بعد اومده؟ نه اینکه من میگم دنیای بعد هست یا نیست، من میگم کسی براش حرفی نداره بزنی، و بعدم اینا چیزی رو اثبات نمیکنه، اینا مقدار فرضی است که شما رو هم میگذارید. اصلا اساس تفکر دنیای باور بعدی همینه، یعنی حرف این است که آدم ها میان تو این دنیا کار خوب و بد میکنن، بعضیا مجازات میشن، بعضیا نمیشن، بعضیا پاداش میگیرن، بعضیا نمیگیرن، پس خدا باید یه جایی همه رو بیاره، حساب همه رو برسه. ولی اینجا شما اگر نگاه کنید تا به افکار بوعلی در کتاب الهیات شفا که بحث این مسائل رو مطرح میکنه، سه تا دلیل او برای رد این حرفا میاره، و بعدم اصلا معنایی نداره که ما خودمون رو جای خدا بذاریم، بعد بخوایم عدالتش اجرا کنیم، بعد جهانی رو درست کنیم برای اجرای عدالت. خب همین دنیا میتونست عدالت رو اجرا کنه. تازه عدالت یعنی چی؟ یعنی آدما فقط مجازات بشن و پاداش بگیرن؟ یعنی خلقت با این کامل میشه جان؟ چی؟
آدم ها فقط مجازات میشن،
نه پاداش هم میگیرن،
نتیجه عملشونو، نتیجه یعنی عملشون میگیرن.
آخه نتیجه
عملشون خوب باشه پاداششو میگیرن، نتیجه عملشون
خیلی خوب، حالا این
مجازاتشو میبینن.
خیلی خوب، صبر کنید، حالا شما از شما
صبر کنید
بنده 100 سال تو این دنیا همه بدیر کردم، چقدر شما میخواید منو مجازات کنید اون دنیا؟ آقا داستان مجازات ابدیه، مجازات که نگفتن کوتاه مدته، بعد از من 100 سال اصلا بدی کردم در این دنیا، درست؟ شما چقدر میخواید منو مجازات کنید دنیا؟ اونم روزی 70,000 بار بسوزونید تو زندم کنید، چقدر؟ تا ابدالآباد؟
ما اصلا آقای دکتر بحث ما سر مقدار مجازات
یعنی چی؟ حالا دیگه ببینید
بحث ما سر اینه که اصلا آیا خدا این کار رو
نه نه ببینید سرکار خانم آخه میخوام بگم شما بگید بس ساده نیستید مقدار بسه کاری نم شما که میدونید به من بگید آیا بعد از این دنیا که ما رفتیم اون دنیا مدت داره تموم میشه یا همجور ادامه پیدا میکنه؟
من فکر میکنم مدت داره. نه
خیلی خوب پس بنابراین خیلی خوب پس شما پس یه لطفی بکنید به کتابای نه صبر کنید صبر کنید سرکار خانم صبر کار خانم باریکلا حالا شما لطف کنید چون فرمودید که به کتابای آسمان برید نگاه کنید ببینید آیا درباره بهشت و جهنم این جمله نیست اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون و اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون اونا اصحاب جنت هم برای همیشه اونا اصحاب بهشت هم برای همیشه بنابراین یه نگاهی بکنید. به هر حال با هم صحبت کنید یه وقتی دیگه خواستید بیاد با هم حرف بزنید. شنگ ارجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باش.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی به وجود آید، نخست این صدا را خواهید شنید و سپس دستورالعمل‌های ویژه برای مقابله با آن به آگاهی شما خواهد رسید و این توضیح مکمل آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری بود.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
سلام به خانم ها و آقایان محترم. دادگاه خانواده در کالیفرنیا ماشین چاپ طلاق نیست که شما از یه طرف تقاضای طلاق رو بدید و از اون طرف حکم دادگاه دستتون برسه.
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه گذاری در شرایط کنونی آشنا می کنم. 213-688-0466.
ستار میوزیشن تقدیم می کند شنبه 9 جون شبی که دو ستاره به آسمان هنر ایران معرفی خواهند شد. شنبه 9 جون دو برنده از میان 10 خواننده و نوازنده جوان از سراسر دنیا در رقابتی پایاپای برای رسیدن به قله شهرت با رأی شما برگزیده خواهند شد. شنبه 9 جون سبان تیاتر در بیورلی هیلز با حضور هیئت داوران نامدار اندی، فرخ آهی، اردشیر فرح، پاک سیما و سیروس کردونی. چه کسی بهترین نوازنده و خواننده ایرانی در این شب خواهد شد؟ سرنوشتشان در گرو رأی شماست. با اجرای زنده هنرمندان سرشناس پیروز، شینی، کیان پاشا، کمدین محبوب مکس امینی و با صدای گرم فرشید امین. فروش بلیت از طریق starmusician.com و فروشگاه‌های معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 888-881-3936 888-881-3936 و سایت starmusician.com.
As a young teenage boy, I didn't even know what autism was. How do you even spell that? A few years later, I heard that a friend's cousin's son had been diagnosed with autism.
I still wasn't sure what that really meant.
When I went to college, my roommate's brother had autism. When I moved to the city for work, my best friend called me and told me his son had been diagnosed with autism. We were both in shock. I still remember the day I walked into the house and saw that look on my wife's face. I knew something was wrong. I'll never forget how I felt when she said, "Our son has autism."
Autism is getting closer to home. Today, one in 110 children is diagnosed with autism. That's a 600% increase in the last 20 years. Learn the signs at autismspeaks.org. Early diagnosis can make a lifetime of difference. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب میکنم. در یونان در یک مناظره تلویزیونی بین نمایندگان احزاب سیاسی در آتن که به صورت مستقیم از تلویزیون پخش میشد، سخنگوی حزب نئونازی به دو نماینده زن احزاب چپ حمله لفظی کرد و سه بار به صورت نماینده ارشد حزب کمونیست سیلی زد. دادستان بلافاصله حکم جلب این عضو حزب نئوناسی موسوم به گلدندان سپیددم طلایی را صادر کرد. او در سال 2007 به سرقت مسلحانه متهم شده بود. سخنگوی دولت یونان با تقبیح رفتار سخنگوی حزب نئوناسی گلدندان علیه نمایندگان دیگر گفت این حمله به ارزش‌های جامعه و هر شهروند دموکراسی خواه است، به ویژه در آستانه انتخابات. و اضافه کرد توسل به خشونت در اختلافات سیاسی شرم‌آور است. پس از عدم موفقیت نمایندگان احزاب سیاسی در تشکیل یک دولت ائتلافی، یونان 10 روز دیگر انتخابات پارلمانیش را دوباره برگزار می‌کند. در لس آنجلس امروز جلسه دادگاه یک استاد دانشگاه UCLA که متهم است با سهل‌انگاری در تنظیم کار خود در لابراتوار این دانشگاه سبب بروز آتش‌سوزی شده، به روز 13 جولای موکول شد. این آتش‌سوزی در ماه دسامبر سال 2008 روی داده بود که در جریان آن دستیار این پروفسور دانشگاه UCLA جان خود را از دست داد. وی در صورت محکومیت با 4 سال زندان روبرو خواهد بود. به گزارش مسئولین فیشن گیم در کالیفرنیا، مردی که عصر روز گذشته در تلاش برای فروش 2 بچه خرس سیاه در نزدیکی یک پمپ بنزین در نوادا کانتی بود، مورد بازجویی پلیس قرار گرفته است. گزارش هاکیز چند راننده اتومبیل که از آن مسیر عبور می‌کردند با پلیس تماس گرفته و در رابطه با مردی که در اتومبیل خود 2 کودک در لباس خرس و در داخل قفس قرار داده است گزارش دادند. این مرد به پلیس گفته است که مادر این 2 بچه خرس وارد حیات منزل او شده بود و او نیز این خرس را به ضرب گلوله کشته و از خرس مادر این 2 بچه خرس باقی مانده است. پلیس در حال حاضر به پیگیری این ماجرا پرداخته و برای تثبیت گفته‌های مردی که تلاش می‌کرد 2 بچه خرس را بفروشد بررسی می‌کند. این 2 بچه خرس هم در حال حاضر تحت حمایت مسئولین فیشن گیم قرار گرفتند. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس، حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 77 و در منطقه ولی 86 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
ببخشید. سلام. من از کننده زنگ میزنم.
بفرمایید.
در مورد ننه پسرین که دوقلو هستن، میخواستم صحبت کنم با شما.
بفرمایید.
نمیدونم از اول شروع کنم که از بعد به تولد بگم که
آخه مشکل چی هست اصلا؟ بذار اگه ضرورتی داره بعد تولد.
مشکل اینه که الان نوه من سپتامبر 13 سالشون میشه، بعد یکی از نوه هام به سن بلوغ رسیده، بعد الان تقریبا حالت خشونت داره، بعد مدرسه میره اعتراض کرده.
چیکار کرده ببخشید؟
اعتراض.
یعنی چی؟ به چی اعتراض کرده؟
دفعه گفته که صورت خودشون رنگ کرده بودن. دفعه اول که رفت پدرم با من خشونت میکنه، در صورت مدرسه کانسلر اومد به خونه که همون روز که این شخص اومد به خونه پدرشون عصبانی شدن، گفتش که بعد رفت این بچه رو من نمیخوام. بعد که تموم شد رفتش.
ببخشید نفهمیدم، کی گفت من بچه رو نمیخوام؟
پدرشون.
یعنی چی؟
عصبانی شد که دیدن که از طرف مدرسه و پلیس و به اضافه مددکار اجتماعی اومده بودن که ببینن جریان چیه که پدرشون عصبانی شدن، بعد گفتن که من نمیخوام اصلا برش داریم ببرینش.
خب اونا چه کردن؟ خب
اونا هیچی، به هر حال نشستن صحبت کردن تموم شد رفت.
آخه این پدر که احتیاج به کمک داره اگر پسر شماست.
بله بله درسته.
یعنی چی؟
مثلا مقرراتی هستن، میگم که عصبانی شدن این حرفو گفتن که چرا مثلا رفتن اینطوری شکایت کردن از ایشون به مدرسه.
اگر پدری و مادری اشتباه میکنه بهتر دیگران دخالت کنن که نذارن به بچه آسیب بزنه.
دقیقاً درسته. بعد تقریبا یک هفته بعد از اون منزل ما تشریف داشتن، بعد شامشونو خوردن رفتن خونه. فرداش که دوشنبه بود این میبینه که صورت پسرشون لک داره، یه رنگی توی صورتشونه، رنگ آبی، که به پسرشون میگه که صورت رنگ هست برو بشور. میگه نه این ویروس خونه مادر بزرگم در خود به صورتم، که میگه نه رنگ، میگه نه در خود به صورتم. میگه اوکی همون میشه. میگه که تقریبا یه نیم ساعت بعد از اون باز پسر دیگه هم میبینه صورت این رنگی، میگه صورت شما رنگ برو بشور. میگه باز هم به همون هم همین میگه که تموم میشه میره. که فردا صبحش پا میشه میره مدرسه، میره مدرسه اول به معلم ها میگه که من خونه مادر بزرگم اونجا اینطوری زخمی شدم. بعد نیم ساعت دیگه بعدش میگه که نه پدر من با توپ مخصوصا زده به صورتم، که از طرف مدرسه به هر حال خواستن و من بودم و مادرشون بود که رفتیم، که میگفت من دیگه بر نمیگردم خونه، که به هر حال راضی شدن که من بچه رو بیارم به خونه ما. بعد از اون که اومدیم خونه من فرستادم، گفت میتونم دوش بگیرم، گفتم رفتن دوش گرفتن. فردا صبح یعنی همون شب دیدم صورتش دیگه چیز نیست، تبود نیست، که من رفتم مدرسه. قرار شد که من میرفتم بچه رو میذاشتم مدرسه، بعد بعد از دوران باستم که من میرفتم میوردم خونه ما که تا این مسائل حل بشه. که من اونجا ناظر مدرسه برگشت گفت این صورتش تبود نیست، گفتم اتفاقا این رنگ بوده صورتش، هیچ اتفاقی تو خونه نیفتاده بوده، این از ناراحتی مدرسه دروغ گفته به مدرسه که من و پدرم با توب زده مخصوصا. به هر حال مدیر مدرسه اومد بدونی که اون ایشون بفهمن که این ما میدونیم که رنگ بوده، چون من خودم پیشنهاد کردم گفتم بهتره که ما این فکر کنه که این واقعی، یعنی ما حرفش رو قبول کردیم نفهمید ما بیدیم که رنگ بوده، تو ممکنه فردا بره مخصوصا خودش یک کاری بکنه که بگی کبوت شد، ببینید حالا شده که این که میخواد بدن منو تنبیه کرده. به خاطر ما این موضوع اصلا با ایشون چیز نکردیم، تموم شد. تقریبا دو هفته من بچه رو میبردم میابردم تا اینکه خود مدرسه گفتن که الان کانسولر مدرسه همون مدرسه کار گفت الان باید این زمانش که برگرد خونشون، بهتره که ما جمعه که مدرسه تقریباً بنگ لانچ میتونیم باشون صحبت کنیم که برگرد خونه، که موافقت کردیم. و بعد خود مدرسه با بچه صحبت کردیم که امروز شما بهتره که برگردی خونه و از این حرف ها. که بعد از اینکه مدرسه تعطیل میشه معمولا ایشون با سرویس میرن منزل با برادرشون، که میبینن که نیستش مدرسه، به خونه زنگ میزنن میگن که بچه شما نیست الان مدرسه، هوا رو دوستان نشده. اونطوری که میگه دوستش میگه که میخواسته فرار کنه. بعد من چون دیدم اینطوریه با خودم بردم خونمون. به هر حال مادر ایشون که شما تلفن دستش همراه مادرش بوده از طریق اون شماره دوستاشو پیدا میکنه، زنگ میزنه یکی که ببینه مثلا این کجا، که میفهمه خونه یکی از دوستاش نیست که قبلنم خونه اینا میامده میرفته. بعد به مدرسه چیز میکنه که پسرم اونجاست. خلاصه مدرسه با مادر یکی از بچه ها که اونجا بوده زنگ میزنه میگه ازده میشه بچه رو برگرد این مدرسه، که رفتیم. به هر حال بعد از دو سه ساعت اونجا با مدرسه که بودیم و صحبت کردیم، پلیس هم اومدش با بچه صحبت کرد. بعد که بالاخره من برش داشتم آوردم دوباره، اولش راضی نمیشد، بعدم یه راضی شد که با من بیاد خونه نره خونه خودشون، که الان این الان تقریبا یک ماه و نیمه که ادامه داره. چون الان من به خاطر اینکه نوه دیگه دارم که من این ازش نگهداری میکنم، برام مجبور نیست که برم از مدرسه بیارم. دلتب راضی شده که با اتوبوس بره خونهشون، از خونه مادرشون بیاره خونه ما. حالا من نمیدونم چیکار ما باید تو این فاصله، ما منتظریم که دکتر زنگ بزنه که هم ایشون برن برای زبان پزشکی، هم خانواده کلن. ولی خب متاسفانه میگن دو سه ماه نیست تا وقت بدن. تو این فاصله یک بارم حتی از طرف مدرسه گفتن که باید حتما ببرید بیمارستان که با روان پزشک صحبت کنه. بعد که رفتن، حتی قبل از اونم دو سه بار رفتن کسای دیگر رو ملاقات کرده بودن، همشون میگن این اوکیه، این مسئله این نداره. ولی خب معلوم، من نمیدونم چیکارم، چون من مادر بزرگم. نمیدونم یا درسته که من هنوز کانتینیو کنم که این هر روز برم بیارمش تو خونمون، یا اینکه طوری باشه که خودش برگرده خونهشون. نمیدونم.
ببینید، موضوع خیلی پیچیده تر از ایناست. بذارید اولا یه سوال بکنم. ببینید این بچه میتونه دو تا احتمال که بیشتر نیست. یه احتمال که بیماره، یه بچه بیماری است با یه مقدار گرفتاری ها که احتیاج به معالجه داره. یکی این که متاسفانه به دلیل تربیت نادرست و نامناسب و به هر حال یه مقدار رفتار و عاداتی پیدا کرده که مخرب و آزاردهنده است برای خودش و دیگران. حالا سوال من از شما اینه، لطفاً هم دقت کنید. یک، تو خانواده پدری و مادری ماجرای بیماری روانی و گرفتاری چیزی بوده یا نه؟ چه خانواده شما، چه خانواده مادرش؟
من
تا اونجا که بلندتر لطفاً صحبت.
مادرشون رو اطلاع ندارم، ولی از نظر روانی کسی رو نمیدونم غیر از خود عمه من. یه مدتی سالم بودن، یهو مریض میشن، بعد از یه مدت دیگه تموم میشه میره. یعنی هیچ مسئله روانی دیگه تو خانواده ما نبوده به غیر از عمه خود من که این مسئله بوده. بعد یکم اینا بعد موقعی که مادرشون حامله بوده، به خاطر اینکه این جفت بچه قضا نمیتونسته برسونه، مجبور شدن زودتر از مورد مقرر اینا رو به دنیا بیارن.
چقدر زودتر؟
طوری که تقریبا مثل این که یک ماه و نیم دو ماه، طوری که بچه همین دو پوند بوده، برادر بعدی 3 پوند بوده.
بله. خب اونا اونا اون که خب آسیب بدی بوده عزیز. بعدم واقعا فکر کنید پدر و مادر، نه اینکه ازشون میخواد جانبداری کنید، یه اصولی که اسمش پرورش و تعلیم تربیت هست رو رعایت میکنن، یا اون خونه جاییست برای یه مقدار زورگویی و...
کلن مادرشون خیلی خانم، اولا که ایرانی نیستن، خیلی خانم آروم و مهربونی هستن.
کجایی هستن؟
مادرشون میکسن یوگسلاوی آلمانی هستن.
بله. خب
خیلی خانم مهربون، خوشرو، همه چی. خب متاسفانه این مقدار پدرشون مقرراتی هستن، خیلی مهربون، طوری که به همه کمک کنه، حتی بچه‌هاش خیلی دوست داره، حتی طوری که قضا اول ما باید بخونم بعد خودش مطمئن میشه که همه همیتی دوکیه، بعد خودش مثلا تا این هست، همه کار میکنه، خیلی مرد کاری همه چی. ولی خب مقدره مثلا برو مسواک بزن، یا اینکه زیاد پای تلویزیون نشین، پاشو بیا بیرون بازی بکن، پاشو بریم مثلا ورزش کنیم، یا پاشو مثلا بیرون فوتبال بازی کنیم.
شکایت این بچه چی از خانواده؟
شکایت این بچه کلن اینا چون دوتا برادرم میگم که به خاطر اینکه اینا اینطوری بودن، بعد من اینا رو بزرگشون کردم تا به زمان مدرسه برسه، تا اون زمان به زبان همون من به زبان فارسی، مادرشون به زبان خودشون باشون صحبت می‌کرد، تا اینکه ایشون برن مدرسه. وقتی که رفتن مدرسه، چون میگم 6 ماه اول هم بودن، خب زودتر رفتن مدرسه. بعد وقتی رفتن زبان انگلیسی براشون سخت‌تر بود، چون ما میگم به زبان خودمون صحبت می‌کردیم، باعث شد که یه مقدار تو مدرسه دیر باشه، دیر متوجه میشه. ولی برادر اونی که برادرش خیلی سریع، همه چیزی برادرش سریع، یعنی اصلا شما از اطبال ریاضی همه چیز، حتی تر مورد حالتی هر چیز بکنی اون سریع جواب میده، سریع هم کاراش رو میکنه. متاسفانه حتی کنه اگه بازی هم هست در مورد یه چیزی، در مورد اصلا ریاضی تا میخواییم بیان کنیم، میبینیم که این یکی سریع میده که مثلا من کادرم باید برم، ولی اونی که خیلی قشنگ میشینه کاراش هم مثلا جواب هم میده، خیلی هم مشتاقه. دلتب خب برای اونی که برادره، وقتی با هم توی کلاسن معلم یه سوال میکنه، چون این سریعه اون یه مقدار کنده، ناراحت میشه اینکه چرا جواب نداری، چرا مثلا نمیای خون بودی در انجام بدی، میدونم اینا خیلی تاثیر بد روش گذاشته.
نه آخه ببینید عزیز، خوش به کار اولا من خراب کاری ندارم که شما در یه جایی مثل کانادا اشتباه نکنم آوردید با دو تا زبون مادری بچه ها رو بزرگ کرد. آخه بعد از دو سالگی دیگه بچه ها خوب دیگه، این یکی منم بچه‌ای که آسیب دیده، بعدم بچه هستم با دو تا زبون متفاوت غیر از زبون حاکم بر یک کشور، اونم یه مسئله است. بعدم قرار بوده مشکل این بچه رو که معلوم نیست چه هست رو معالجه کنید. شما از کجا میدونید که کمبود توجه و تمرکز نداره؟ از کجا میدونید که پروسه ذهنی؟
اجازه بدین، چون این همیشه الان اصلا مثلا حتی تقریبا دو هفته پیش داشتم میرد از خونه ما که داشت میگود مامانش دوست ماشین گریه میکنه میگه من استیپتم، در حالی که الان نمره هاش با اون که برادرش یکیه، خیلی بچه حساس مهربون، خیلی اصلا بیش از اندازه برعکس برادرش خیلی حساس و مهربونه، اونجایی که بشه میتونه کمک کنه اینطوری، ولی از داره هوشی فکر میکنه خودش خیلی ضعیفتر از اونه، حتی کلاس هشتم رو پس کرده، ولی مثل اینکه از معلم ها گفته نه هفتم رو بخشید، گفته شما باید میتونید که دوباره کلاس هفتم بشید، بهش حتی براقران بشید شما پس کردی سال دیگه کلاس هشتم خواهی بود، میگه نه من قبول نمی کنم تا اینکه خود معلم به هم بگه. خودشو خیلی عقبتر از برادرش میدونه، حتی یه جاهایی که مثلا میگم چیز به برادرش میگه مثلا چرا دیر جواب میدی، همش اعتراض میکنه.
حالا متوجه شدم سرکار، نه اینا جزئیات. ببینید شما ببینید ما با بیماری میتونیم روبرو باشیم، اینکه این اینجوری شما یعنی مثلا مثل اینکه آدم مریض حالا لباسش آبیه یا یا نهار خورد یا نخورد، روی خط باشید بذار پیام ها رو بشه من در خدمت شنگان اجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
میشه چه اتفاق جالبی افتاد.
چی؟ میدونی که الان مدت هاست از این دیلر به اون دیلر دنبال مرسدس بنز دلخواهم هستم. حدس بزن چه کسی رو دیدم.
کی؟
بذار بهت یه سرنخ بدم.
آریان؟
رامین آریان، آفرین، همون مأمور آگاه معروف. رفتم به WI سایمنسون نمایندگی مرسدس بنز تو سانتا مونیکا و با رامین آریان آشنا شدم و بهش گفتم خیلی مشکل پسندم و برای مرسدس بنز دلخواهم یک پیشنهاد خوب میخوام، و نیم ساعت بعد مرسدس بنز رو که آرزوشو داشتم با قیمتی که واقعا مناسب بود گرفتم.
WI سایمنسون نمایندگی مرسدس بنز در سانتا مونیکا با افتخار اعلام می‌دارد رامین آریان مأمور آگاه جامعه ایرانی هر مدل مرسدس بنز را که در نظر داشته باشید با قیمت مناسب در اختیارتان قرار می‌دهد. آدرس 1626 خیابان ویلشر، تلفن 310 386 0300 310 386 0300. آریان، رامین آریان.
توجه کنید برای مدتی محدود دنتال ایمپلنت برای افراد 65 سال به بالا توسط دندان پزشکان برجسته و دارای بورد تخصصی جراحی ایمپلنت با بیش از 40 سال سابقه با قبول مدیکر و هزینه‌ای باور نکردنی. توجه کنید هزینه‌ای باور نکردنی. لبخند بزنید، جوانتر شوید و هر غذایی که دوست دارید میل کنید. تلفن رایگان 877-770-799 877-770-799.
دکتر داریوش علی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی، هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کنند. 213-623-6547.
چطوری امیر خان؟ چرا انقدر پکری؟
راستش تصمیم گرفتم که خانومم رو سورپرایز کنم، برای تولدش یه مهمونی مفصل بگیرم، ولی حالا اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. آخه این کارا همیشه با خانومم بود.
این که گسته نداره، برو partybravo.com ببین چه خبره. بهترینا که دست اندر کار مهمونی و جشنهای مفصل هستن و تو این وبسایت جمع کردن، از کیترینگ و گلارایی و رنتال تا انواع اینترتینمنت و کیک و هر چی دیگه که برای مهمونی لازمه. برای هر کدومم یک وب پیج مفصل که اطلاعات بگیری و عکس و فیلم کاراشونو ببینی، بعدم با هر کدوم که تصمیم گرفتی مستقیم تماس بگیری و از تخفیف‌های مخصوص پارتی براووشون استفاده کنی.
به عالی شد، از سرگردونی در اومدم. آدرس وبسایتشون چی بود؟
partybravo.com.
چه مهمونی بدم، چه سورپرایزی بشه خانومم. براو به این پارتی براو.
partybravo.com, the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
کجا با این عجله؟
دارم میرم سراغ بیمه صوفی.
مگه چه خبر شده؟
باورت میشه با این اوضاع خراب اقتصادی بیمه صوفی چه بیمه مناسب و خوبی برای من و خانوادم درست کرده. الانم با عجله دارم میرم که کارامو انجام بدم.
صبر کن منم باهات میام، چون مدت هاست دنبال یه بیمه خوب و مناسبم.
بهترین انتخاب برای انواع بیمه ها فقط با بیمه صوفی.
بیمه صوفی 818 704 39 39، 818 704 39 39.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، الان من مثلا دیروز می دخترم دیدم، مادرش از مدرسه برمیداره میره خونه، زنگ میزنن که ببینم من خونه هستم که بچه رو بیاره. همین که مثلا دیدم من نیستم، مادرش نگفتش که خونه عمتون هستم، فقط گفتش که مادر بزرگ یک خونه نیست، به خاطر مثلا عصبانی شده بود که چرا نمیتونه بیاد. الان ما نمیدونیم، خب دوست ما تو میشه که دکتر
آخه سرکار خانم نکنید این کارو. ببینید من شنیدمتون همون موقع، ببینید عزیز مسئله بچه میتونه با بیماریای جدی خطرناک رو بروشه. شما خانواده مادری رو نمیشناسید تو خان عزیز، صبر کنید. خب آخه زنم بشنوید به جای که همینجور تکرار کنید. باید برید دکتر، دکتر پول میدید، دکتر خصوصی میشه رفت، برای 3 ماه صبر کنید که چی؟ من سر مسئله مرگ و زندگی بچه‌ام صبر کنم بیمش نوبتش بشه؟
بعدم بشه دکتر خصوصی، خود دکتر باید وقت بده، همون روانپزشک خصوصی پولیه، مجانی نیست.
اونا که
روانپزشک پولیه
سرکار خانم، نه اذیت هم نکنید، روانپزشک خصوصی فردا براتون ممتن وقت بگیرم. نه اونی که هست باز میرید تو بخشی که میگن یه مقدارشو باید بپردازید. نه مسائل با هم مخلوط نکنید. شما تو این شرایط موضوع جدی بچه هست، داستان عمه مسئله است. شما میخواید کم بچه وقتی به این دنیا اومده بسیار کوچک بوده، احتمال آسیبای جدی مغزی هست. این بچه داره رنج میبره، ما حالا نگرانیم هست که خونه کی بره، خونه کی نره. یعنی واقعا من فرض کنید،
من میگم یعنی
آخه این موضوع شما نیست. ببینید عزیز،
دکتر که جای خودش،
سرکار خانم شما یه ذره گوش بدید. بچه‌ای که بهش میگن مادر بزرگ نیست عصبانی میشه، ماجرای این عصبانیت هست که میشه نشون داد ما اصلا با یه بیمار روبرو هستیم که معلوم نیست آیندهش چی باشه. موضوع الان نیست که بگن خب بیاد خونه شما. نه ببینید شما نمیخواید نگاه کنید، یعنی تا به حال پسرتون با یه جمله نمیدونم مقرراتیه، یعنی چی ایشون آمده زور داره میگه؟ مقرراتی یعنی چی؟ برو دندون تو بشور، برو اون کارو بکن، که اینا رو که نمیشه اسمشو مقررات گذاشت. بلا این مقررات رو چرا پسرشون وزن نکنی؟ پدر وزن کنی؟ نه ببینید شما ازشون بخواید خیلی هم جدی، برای که شما سابقه اون خانواده رو نمیدونید، تو خانواده خود شما هم هست. من نگران بیماری هم، من نگران یه چیزایی هستم که فرصتای از دست بره، گرفتار بشیم. بچه‌ای که فرار میکنه، بچه‌ای که خونه پدر مادرش نمیخواد بره، بچه‌ای که سر کلاس اون احساسای بدو داره، یه دنیای ذهنی داره. ماجرا فقط این نیست که خودشو کم میدونه، حالا بعدن کمکش میکنیم خودشو به اندازه بدونه. اینه که من فکر میکنم منتظر اون دکتر نشی، یه دکتر خصوصی بگید پیدا کنه که بتونید وقت و فرصت داشت باشید، برای که اون نوع سیستم ها معمولا متاسفانه در کانادا و برخی از کشورهای اروپایی به ماجرای در حقیقت اختلالات و گرفتاری و بیماری های روانی اونگونه که مناسب ما تو امریکا داریم رسیدگی نمیشه. بنابراین چاره ای نیست که حاضر باشیم هزینه‌ای بپردازیم. امید من این است که هیچ چیز نباشه، بدآموزی باشه، یه انتخاب و تصمیم باشه. اون وقت اصلا مهم نیست، خوب و بدش هم مهم نیست.
مسئله اون نیستش که دکتر 100% میبرن. الان من میگم مسئله نیست دیگه، فقط بیاد خونه ما تا اینکه دکتر
بدون تردید اصلا دلیلی نداره که اصلا این موضوع شما باشه. اگر بچه‌ای راحت تر بیاد اونجا، شما هم تا حدودی میتونید اون رو به هر حال قبول کنید، حالا با درد و رنج و یه مقدار محدود. بنابراین این کارو بکنید، اصلا دلیلی نداره بچه‌ای که نمیخواد اونجا باشه اون بهتر نباشه. ولی موضوع رو باید فهمید که در ذهنش چه میگذره. زندگیش رو شما درست کنید، بذارید ذهنش رو هم یه متخصص ببینه. امید من این است که چیزی نباشه، شما رو اذیت نکنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
ممنون. تمنام لطف کردید. خواهش. شنگون اجمن. خواهش می‌کنم بفرمایید.
درود بر شما دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
از ایران تماس می‌گیرم آقای دکتر. قبل از اینکه صحبتمو شروع بکنم، خواستم تشکر بکنم از شما به خاطر خدمات ارزنده‌ای که برای پیشرفت فرهنگ و بینش دانش مردم ایران زمین انجام دادید.
لطف دارید. بفرمایید.
من در یک سال پیش رابطه آشنایی با خانمی داشتم که خب الان بعد از گذشت یک سال تقریبا ما به یک مشکل اساسی خوردیم. خواستم من اینو با شما مشورت
کنم. خب بذار ازتون سوال کنم، شما چند سالتونه؟
من 30 سالم آیده تو.
اون خانم چند سالشونه؟
38 سالشونه.
38؟
بله بله.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردید؟
ایشون ازدواج کردن قبلا.
فرزندی هم دارن؟
نه خیر، فقط در دوره عقد جدا شدن.
اون وقت شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
من آقای دکتر تحصیلاتم لیسانس راه ساختمان هسته، ولی از بچگی و کودکی علاقه شدیدی به هنر و موسیقی داشتم، رشته تخصصی موسیقی هسته و همچنین ادبیات.
بسیار عالی. این
و خب تقریبا میشه گفتش که با موسیقی و ادبیات عجین هم هستم و جزء اصلی زندگیم هسته.
بسیار عالی. این خانم چی خوندن، چه میکنن، اگر کاری میکنن؟
ایشون روانشناسی خوندن. من با ایشون یک سال پیش در مجلس هنری مجلس شبشه خب به ظاهر ابتدای هم خوشم اومد از ایشون، ارتباط برقرار کردم با ایشون و چون آشنایی داشتم با آثار شما، آثار شما رو شنیده بودم، استفاده کردم، سعی کردم که در حقیقت مراحل رشد عشق و آشنایی رو از شما استفاده بکنم و سعی کردم تا جایی که بتونم طبق اون برم جلو. آها. ولی متاسفانه مشکلی که خوردم به خاطر اختلاف سن.
بذار من ازتون دو سوال کوچولو دارم. یکی، شما چند تا خواهر برادر دارید، فرزند چندمی؟
من فرزند آخر خانواده هستم، یه برادر 2 سال از خودم بزرگتره و یه خواهر که 8 سال از من بزرگتره.
بله. اون وقت این خانم چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون فرزند اول خانواده هستن، یه برادر هم دارن که 3-4 سال از خودشون کوچیک‌تره.
چون ببینید خود همین یه ذره نشون دهنده چگونگی این رابطه هستا، یعنی بچه اول و آخرید که به هر حال یه جوری به هم می‌خورید. حالا مشکلی که پیدا شده چه هست؟
مشکل این هست که دکتر از ابتدای امر خانواده وقتی متوجه شدن من با ایشون ارتباط دارم، فقط به خاطر اختلاف سنی که ما داشتیم تاکید کردن، گفتن که در نهایت شما نمیتونین ازدواج خوبی داشته باشین، چون از ابتدا من بعد از گذشت 2-3 ماه چون برای معیاری که ایشون داشتن با من همخونی داشت، خصایص اخلاقی که دارن بیشتر من تاکید میکنم رو روان سالمشون، درک و شعوری که دارن و همچنین خانواده همون تقریبا نزدیکن و امید داشتم که خب خانواده بعد از گذشت 1 سال به خاطر این اختلاف سنی کم کم حل بشه و موافقت بکنن، ولی 1 سال که گذشته از رابطه‌مون میبینم که نه، خانواده اصلا راغب نیستن به این قضیه و شاید 100 سال دیگه هم بگذره هم رابطه اینطوری باشه. جوری هستش که مادرم هنوزه ایشون رو با اسم کوچیک صدا نمیکنه، میگه که دوستت یا مثلا این کار دوستت انجام داد، یعنی اصلا اون حالتی که به رسمیت بشناسن ایشون رو ندارن. و خب این مسئله ابتدای رابطه زیاد تاثیر نداشت در رابطه بین من و ایشون، ولی به مرور زمان در چند ماه گذشته این قضیه چون از طرف خانواده رو مفتشار داده شده رو رابطه ما هم تاثیر گذاشته و یه حالت شک و تردید و بیانگیزگی به ادامه رابطه برای من پیش آورده.
حالا بذارید من ازتون دو سوال بگم. صبر کنید. اولا دو تا نکته. اولا شما و ایشون چرا باید تعجب کنید؟ در یک جامعه مانند ایران یه خانمی 38 ساله یا آقای 30 ساله، خانم قبلا ازدواج کردن، جدا شدن، فکر کنید که شما به 100 نفر ایرانی در ایران بگید بلافاصله بیش از 95 تاشون نمیگن بدون تردید اعتراضات و پرسش‌هایی رو مطرح میکنه. پس بنابراین اینکه انتظار داشتید یا فکر میکنید که غیر از این بود، که آخه نگاه واقع بینانه نیست. خود شما در ایران زندگی میکنید. دوم، اگر شما دو تا فرزند بخواید سن ایشون برای شما مسئله نیست؟
برای من سن ایشون مسئله نیست.
برای فرزند، برای که بچه داشته باشی.
برای بچه نمیدونم، حالا اطرافیان میگن شما در آینده به خاطر مسائل جنسی، سکسی و همچنین به خاطر فرزند به مشکل خواهیم
نه فرزند نه نصب کنین، مسائل جنسی رو بی خود میگن، اونو نمیدونیم، ولی شاید هم اصلا معنایی نداشته باشه، ولی درباره بچه که واقعیته، یعنی شما سن 25-35 سن آوردن فرزند، اگر شده 38 تا شما بچه بیات و اینها، اونم بچه اول،
شما بچه میخواید دوتایتون یا نمیخواید؟
من خیلی زیاد بچه میخوام، ایشون کمتر از من، ولی برای من خیلی بچه
نه آخه کمتر خواستن مهم نیست، مهم این است که میخوایم یا نمیخوایم. میدونید قصه کم و زیاد، خب آخه شما ماجرای سن رو چجوری خودتون برای خودتون روشن کردید و حل کردید؟ یعنی گفتید مهم نیست سن ایشون مهم نیست؟
برای من نگاه کنه، تا الان تا یک سال که ما با هم دیگه رابطه داشتیم واقعا این اختلاف سنی هیچ مشکلی در رابطه ما تا الان نداشت.
نه من اصلا حرفی ندارم عزیز، من فقط راجع به بچه دارم میگم. ببینید شما الان یه خانم 45 ساله بیاد بگه میخوام بچه دار شم، من جوابش اصلا فراموشش کن. این که به خاطر این نیست که اصلا مناسب نامناسب، اصلا میگم کی هست، میگم شوهرش کیه، اصلا ای بس و همسر داره، ازدواج کردن، 10 سال گذشته، حالا میخواد بچه بیاره. آخه ماجرای فرمان بیولوژیک فرمانی نیست که من و شما باش یه جوری بتونیم کنار بیام. من میخوام بگم شما به اون چهار توجهی نکرد، ولی حالا به من بفرمایید که مخالفت اطرافیان من میفهمم، نه اینکه باش موافقم، میفهمم. خب این چرا سبب سردی در شما؟ چرا انتظار داشتید که دیگران با کاری که شاید از نظر دیگران غلط موافق باشن؟
نگاه کنه آقای دکتر، من همیشه تو زندگی، حالا یا علاقه شخصیم بوده، همیشه اینطوری بوده که سعی کردم اون چیزایی که علاقه داشتم یا به دنبالش بودم و مسیرش رو طی بکنم. زیاد به حرف اطرافیان یا حرف عامیان مردم زیاد توجهی نکردم، ولی خودتون اینا عنایت میتونید داشته باشین که به هر حال یک انسان تا یک حد میتونه فشار رو تحمل بکنه. وقتی از نگاه اطرافیان، از حرف اطرافیان من میبینم تحت فشار هستم، من میگم در 6 ماه اول تقریبا میشه گفت این تأثیری نداشته، ولی در 6 ماه دوم رابطه من میگم به مرور زمان تأثیرگذار بوده.
نه کاملا درسته عزیز، مطالعات امریکا هم نشون میده، این رجبه ازدواج سیاه‌پوست و سفیدپوست هم نشون دارن که به تدریج هر دو طرف متوجه میشن که حتی در امریکا این نگاه یه مقدار باری داره که رونو اثر میذاره. کاملا با تو موافقم، بنابراین تأثیرشو میفهمم، ولی موضوع مهم بعد شما یه جوری راجبه ایشون تعریف کردید. ببینید من یه ذره مسئله دارم که ایشون از نظر شما، من مخالفتی هم ندارم، یعنی یه آدم سالمی هن، ولی شروع یه رابطه ای یه مقدار جایی سوال داره. بعدم ایشون یه دفعه ازدواج کردن، جاشم میدونید دلیل اون اصلی طلاقشون در ازدواج اول چی بوده و اصلا چند ساله بودن ازدواج کردن؟
بله ایشون 23-24 ساله بودن ازدواج کردن. دلیل اصلی طلاقشون این میدونن که طرفی که باشون ازدواج کردن مشکل داشتن، بیماری روانی داشتن و مدتی هم باشون خارج بودن، یعنی در دوران عقد بودن خارج میرن و مسائلی که برای من تعریف کردن گفتن به خاطر مشکلات روانی ازشون جدا شدن.
آخه چطورشون تشخیص ندادن اینا رو؟ یعنی چقدر آخه ببینید آدمی که کمی آگاه باشه، زمینم تو این رشته باشه، بیماری رو تشخیص نده با یک کسی عقد کنه یا نزدیک بشه؟ بعد شما مدعی بشید، آها بعد شما مدعی بشید که ایشون از این به هر حال یه توانایی هایی دارن. من نمیدونم، مثل اینه که من شما بگید من 10 سال توار جواهر هستم ولی تفاوت مثلا الماس و برلیان رو ندارم، من قبول نمیتونم بکنم.
خب میگوتونید نه دکتر، من قبل از اینکه با ایشون رابطه داشتم رابطه های مختلف دیگه هم داشتم، خودم حتی تجربه اطرافیان، دوستا اطراف و اینا رو دیدم، چه خودم چه دوستانی که در کنار من هستن، هر کی ایشون رو دیده این رو این مسائلی که من بهتون گفتم نظیر صفات خوبی که خدمت شما گفتم اونا هم تایید میکنن.
خب حالا من متوجهم، من نمیخوام بگم، ولی من با صحبت هایی که از شما گرفتم، چون برای من اطلاعات مهم اینه که در تضاد و تناقض نباشه، اونو میبینم. حالا اگر میفرمایید روشون اثر، شما اثر گذاشته، متوجهم. این که شما میگید این مخالفت رو برانگیخته، مطمئنم، تازه هنوز قطعیش نکردید که مقدار مخالفت ها آشکارتر بشه، ولی چه باید کرد؟ اون انتخاب شماست که با وجودی که
الان ما صحبتی که از ابتدا کرده بودیم تو آثار شما هم هست که مدت دوره آشنایی رو تقریبا حلوش 10 ماه تا 1 سال میدونی. خب خودتون عنایت دارین که در محیط ایران خیلی خیلی مشکل هست و ما بعد از 2-3 ماه از آشناییمون گذشت، یک زمانی رو در نظر گرفتیم که در نهایت بعد از این زمان مشخص بشه که میخوایم ما با هم ازدواج بکنیم یا نه. خب الان هم اون زمانش فرا رسیده، 1 سال گذشته، همدیگر رو کاملا میشناسیم، اخلاق خوب و بعد و من در مجموع ایشون رو اگر بخوام انتخاب بکنم، یعنی به عنوان کیس ازدواج، 100% برای من مورد قبول هستن. ولی متاسفانه گفتم فشاری که اطرافیان، نه حتی پدر و مادر، حتی توی مجلس یا محیطای بیرون که میرن، نگاهی که مردم میکنن به من، مثلا میگن آقا شما جوانتری، این خانم مسنتر، یک نگاهیشون با من صحبت میکنه، این صحبت بد داره با من میکنه. خب حالا این موضوع رو من وقتی با هم دیگه صحبت کردیم، ایشون به من گفتن که شما که از اول میدونستی خانواده تو یا تفکر خانواده تو میدونستی، چرا پا گذاشتی تو این رابطه؟
نه دیگه این بی انصافیه عزیز، این که دیگه آخ بعد شما از خوبی ایشون صحبت، یعنی چه آدما با هم پا میذارن، اول فکر کنن قد بلند یا کوتاه این آدم مهم نیست، بعد از مدتی براشون مهم میشه، از روز اولم قد رو دیده، تازه شما که باید به قرضیابی دیگران مینشه، اصلا انصاف نیست. بله اصلا هدف از آشنایی اینه که من تغییرات خودم رو متوجه بشم. شما با یه آدم آشنا میشی، ظرف یک ماه اول خیلی خوشتون میاد، ماه دوم خوشتون نمیاد، ماه چهارم اینقدر خوشتون میاد که سم فکر کنید ماه قبل چی فکر میکردید، دو ماه بعد یه جور دیگه نظر پیدا میکنید. نه ببینید، ایشون برام صحبت از من خیلی راحت نیستم، یعنی حرفایی که شما میزنید عزیز، شما میل یه آدمی است که به نظر من با حسن نیت به موضوع بخواید نگاه کنید و به جنبه‌های مثبت و خوب من باش راحت نیستم. من اهمیت نمیدم به اون فاصله، به ماجرای بچه اهمیت میدم، ولی به این که ایشون برگردم بگم تو که میدونستی سن من اینقدره، اومدم که اومدم، اصلا حالا از تو خوشم نمیاد، حتی از همین نگاهت و استدلالت و اعتراضت خوشم نمیاد، برای که منصفانه نیست، مهربانانه نیست، من اونجا باش مسئله دارم. بیا کمی به نظر من با یک کسی برید صحبت کنید عزیز، یعنی با یک حتی خانم برید، روانشناس خانم برید، چند جلسه صحبت کنید کجا ایستید. ولی موضوع مهمی عزیز، عرض کردم مطالعات امریکا نشون میده آدما که با هم تناسب ظاهری ندارند، واکنش های دیگران رو زندگیشون اثر میذاره، یعنی حال بدی بهشون میده و خارج از کنترلشونه، مثلا وقتی خودشون بذاره فکر کنن خب حداقل آدما شاید حرفی برای گفتن داشته باشن، نه اینکه حق دارن، ولی حرف برای گفتن داشته باشن. من فقط مثلا اگر هر دو بچه میخواید ماجرای فرزند هست، اونقدرها چیزی ندارم، برای ایشون که صبر کرده تا 37 سالگی ازدواج نکرده، اونم 23 سالگی اون ازدواج با یه بیمار کرد، همه اینا برای من سواله، یعنی من ترجیحم این است که شما یه ارزیابی کامل روانی از ایشون داشته باشید یا از خودتون هر دو، و بعدم با کمک یه روانشناس انتخاب این وری اونور کنید. من متاسفانه پیام ها اومده و یکی از دوستانم از ساعت 3 روی خط بوده، ترجیح میدم
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، میشه من بعد از پیام ها باهاتون صحبت بکنم؟ بحث
آخه داستان این است که من یه نفری که از ساعت 3 بوده رو اون وقت باید رد کنم بری، و بعدم من فکر کنم حرفامونو به هم زدیم، نه اینکه بخنم. اگر بخواید یه دفعه دیگه بیاید، اگر خانومم باشن خوشحال میشم بشنوم. حالا روی خط باشید، اصلا روی خط باشید. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با سلام و درود فراوان، من دکتر فریبرز نژادپور از دفاتر وکالت نژادپور و همکاران قوانین خانواده این ساعت را به سمع شما میرسانم. آیا میدانستید طبق قوانین کالیفرنیا در موقع طلاق و یا چالد کاستری و یا چالد ویزیتیشن و حتی قسمت کردن اموال خانواده، شما میتوانید با استفاده از تجربه یک میدیاتور بدون وکیل تمام کارهای دادگاهی خود را انجام دهید؟ وکلای دادگاه خانواده ساعتی 300 تا 700 دلار چارج میکنند. این پولی است که شما میتوانید پسنداز کنید و خرج آینده فرزندان خود کنید. اگر درباره هیچ چیز دیگر موافقت با هم ندارید، سعی کنید برای آینده فرزندان خودتان هم که شده درباره یک میدیاتور توافق کنید. یک میدیاتور میتواند که به تمام موارد طلاق شما رسیدگی و با موافقت هر دوی شما درباره تمام موارد طلاق، طلاقنامه فاینال شما را طراحی کند و طبق قانون تمام مدارک لازمه را آماده و بعد از امضای هر دوی شما مدارک لازمه را در دادگاه ثبت کند تا قاضی آن را امضا کرده و در پرونده دادگاه ثبت کند. با بهره برداری از تجربه یک میدیاتور در دادگاه طلاق، شاید اصلاً واجب نباشد که شما حتی به دادگاه بروید. قانون به شما اجازه می‌دهد که مشکل‌های خود را خود حل کنید قبل از اینکه یک غریبه مشکل گشای شما بشود. قانون حتی به شما اجازه می‌دهد که در موارد چایلد سپورت و اسپاوزال سپورت هم به توافق‌های رسمی برسید و آن را در دادگاه ثبت کنید. طلاق نباید یک جنگ روحی باشد برای هیچ کدام از شما. فرزندان شما بهتر از این دیزرف میکنن. اگر در موارد موضوعهایی که ذکر شده سوالی برای شما پیش آمده، میتوانید با دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با شماره 213-632-5297 تکرار میکنم، 213-632-5297 یا در مرکز 0808 و یا 5050 تماس حاصل فرمایید و ما با افتخار در اختیار جامعه ایرانی هستیم. روز خوش.
همین دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر خانم بهناز طبیبیان درباره موقعیت‌های استثنایی خرید فروش ملک و اوکازیون‌های بازار املاک با شما صحبت می‌کند. 818-388-6144.
شرکت تل فور تاک با افتخار تقدیم می‌کند. 5 دلار هدیه برای مکالمه تلفنی رایگان. با ما تماس بگیرید و هدیه خود را دریافت کنید. برای مکالمه با کیفیت بسیار بالا همراه با نرخ مناسب، تل فور تاک را انتخاب کنید. با ایران، اروپا و یا هر نقطه دنیا آسان و ارزان تماس بگیرید. tellfortalk.com 888-838-8181 888-838-8181 tellfortalk.com.
برنامه گفتنی ها و شنیدنی ها روز پدر را گرامی می دارد. به همین مناسبت من افشین گرگین برنامه ویژه‌ای را به مدت یک هفته از 11 تا 15 جون به شما تقدیم می کنم، از 11:30 تا 12 ظهر. اسپانسرهای این برنامه:
چای MIMT با نزدیک به 100 سال خدمت در خانه های ایرانی،
گالری گیتی شکوفاگر استعدادهای نهفته،
سالن زیبایی هیلدا در ونتکا آنچنان را آنچنان تر می کند،
و آبجوی آرش گواراترین آبجو ایرانی.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
من تامیلا رخیده برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. با شماره 323-878-1284 با من تامیلا رخیده تماس بگیرید. 323-878-1284.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که با آقای محمدی، محسن محمدی، من در روز سه‌شنبه 12 جون از ساعت 6-7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن و در روز پنجشنبه 21 جون در گلندل در مرکز ارامنه 117 لوئیس جنوبی به مدت یک ساعت کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا و معالجه ADD، ADHD خواهم داشت و خواهیم داشت. دوستان در صورت تمایل، چون ورود آزاد و رایگان هست، میتونید به المپیک کلکشن یا گلندل تشریف بیارید و اگر پرسش بیشتری دارید با آقای محمدی با تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید. همچنین در روز شنبه 16 از ساعت 3-7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن سمیناری تحت عنوان رهایی با همکاری خانم دکتر فوجان زینی و آقای دکتر شمسیان برگزار خواهد شد، درباره اعتیاد و چگونگی برخورد با این موضوع برای همه پدران و مادران و برای جوانها میتونه مفید باشه. کاملا هم فرصتی هست که پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید. ورودی $20 هست و کارت ورودی رو از شرکت کتاب، کتابسرا و کتابفروشی پارس هم میتونید دریافت کنید یا در محل کنفرانس. همچنین من در روز یک شنبه 24 جون در سندیگو خواهم بود و ساعت 4-8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته با عنوان اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم خواهم داشت. محل برگزاری تالار خانوادگی صوفی است و یک شنبه 24 جون 4-8 بعد از ظهر در سندیگو. همچنین با آقایتون میرسونم که اگر مایلید اطلاعات بیشتر رو در مورد برنامه های من داشته باشید میتونید هلاکویی رو به 70,000 تکست کنید. هلاکویی 70,000 تکست کنید و اطلاعات لازم رو دریافت کنید. ضمناً من از تاریخ 6 جولای تا 29 جولای در شهرهای فرانکفورت، دوسلدورف، آمستردام، کولن، هامبورگ، گوتنبرگ، استکهلم، لندن و ونکوور خواهم بود و در این سفر 27 کنفرانس خواهم داشت که اطلاعات بیشتر رو از هفته آینده میتونید از طریق وبسایت من دریافت بفرمایید. دو سفر ما، یکی در اروپا و دیگری در رفتن به آلاسکا از طریق ونکوور کانادا برپاست، ولی احتمالاً روزهای آخر کشتی است برای که سولد اوت میشن. ولی اگر مایلید اطلاعات بیشتر بگیرید یا ما بپیوندید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستید؟
متشکرم.
آقای دکتر، من یک ساله که الان ازدواج کردم، در ایران هم زندگی میکنم. قبلش هم 4 سال با هم نامزد بودیم. من دبی زندگی میکردم، من 21 سال دبی زندگی میکردم، ایشون ایران زندگی میکرد. از طریق خواستگاری، ایشون من خواستگاری، 4 سال با هم نامزد بودیم و پارسال ازدواج کردیم. کلا دوران نامزدیمونم خیلی با هم مشکل داشتیم. یعنی ایشون کلا خیلی آدم خودشیفته‌ایه، خیلی آدم قدیه. من از ایشون خیلی کارا دیدم، یعنی ایشونو تا حالا با دختر دیدم، کلی اسمس نمیدم زنگ از دختر مختلف ازش دیدم و اینا. ایشون همیشه میگفتش که نه چیزی نیست و تو بچه ای و اشتباه میکنی و خلاصه همیشه یه کاری میکرد. من
نفهمیدم شما چطور شده برای انتخاب ایشون و ازدواج اشتباه نمیکردید، ولی در موردی که ایشون با کسی رابطه داره و دلیل داشتید اشتباه میکردید. بله، ایشون چند سالشه و شما الان چند سالتونه؟
من الان 24 سالمه، ایشون 36 سالشونه.
خب کجا در ایران زندگی میکنید؟ خب چه خبر هست؟ خب این که چه ازدواج بوده آغاز این چنین زیبا و خوب؟
من همچین چیزایی همیشه میدیدم، بعد ایشون یه جوری منو قانع میکرد که احساس میکردم که شاید من دارم اشتباه میکنم. یعنی هیچ وقت یه پروف خیلی بالایی هم نداشتم، ولی از اینکه همیشه به حس خودم خیلی چیز دارم، همیشه احساس میکردم که شاید یه چیزی باشه. بعد ایشون همیشه یه جوری منو قانع میکردن که انگار اصلا هیچی نیست و هیچ اتفاقی نیفتاده. خلاصه ما با هم 4 سال نامزد بودیم. بعد یک بارم دوران نامزدیمون ما توی مهمونی با هم بودیم و ایشون خیلی شروع کرد با یه خانمی خیلی لاس زدن و خیلی چیز کردن که من خیلی هرج شدم توی مهمونی و با هم دعوامون شد و ایشون اومد دم خونمون من کتک زد و پس کرد از ماشین بیرون و دیگه تا 3 ماه قطع رابطه کردیم، هیچ این تاچی با هم نداشتیم. تا بعد از 3 ماه ایشون اومد دوباره اومد دوباره گفتش که آره من اشتباه کردم و من اصلا مشروب زیاد خورده بودم و
حالا من متاسفانه ببخش عزیز، خیلی عذر میخوام، من 4-5 دقیقه متاسفانه بیشتر وقت ندارم. مهم نیست که چی گفت. شما تعجب میکنم که یکم بی خودی قانع شدید بعدم کسی که با کسی دیگه رفتار اونچنین داشته، شما چیز کردید، اومده شما رو کتک زده، بعد حالا اومده اشتباه کرده. شما بالاخره از چه خبره الان؟
اوکی، الان میخوام خلاصه‌اش رو بگم. الان که ازدواج کردیم، ما یک بار هم همین دوران ازدواجمون با هم دعوامون شد، ایشون دوباره منو کتک زد. بعد اصلا ما از لحاظ سکس هم با هم، چون ما دوران نامزدیم که 4 سال با هم نامزد بودیم، با هم هیچ رابطه سکسی نداشتیم. ایشون میگفتش که آره من میخوام وایسم تا بعد از ازدواجمون ما با هم سکس داشته باشیم. و الانم که ازدواج کردیم، ما 3 هفته یه بار یا 2 هفته یه بار نهایتا با هم سکس داریم. بعد ایشون هر شب میبینه میشینه فیلمای پورن میبینه.